الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت اساتید محترم و از اینکه ساعتی رو مصده اوقات گرانبه هاتون میشن مصخواهی میکنم. فکری و معنوی حوزه علمیه و حوزه فکر و اندیشه ما باشه. من چون زمان گذشته در چند جمله طرح کلی این سلسله مباحث رو و هدف اصلی رو تقدیم میکنم، بعد در ادامه جلسه گذشته به موضوع مورد نظر میپردازم. بحث ما در این بود که فلسفه از دیدگاه ما و از دیدگاه تاریخ فلسفه رسمی از چارچوب‌های عقلی عامی آغاز شده که سیطره می‌اندازه و دانش‌های دیگر رو زیر پر و بال خودش می‌گیره. به اصطلاح ارسطویی اعتقادمون بر این است که فلسفه اولا یک منظومه‌ای از دانش‌های عقلی محض که به عنوان زیر ساخت هر نوع دانش بشری مورد توجه قرار میگیره. غنا و گستردگی و عمق این فلسفه به غنای سایر دانش‌ها کمک میکنه، ضعف این فلسفه به ضعف سایر دانش‌ها سرایت میکنه و از این رو بازبینی و بازندیشی این منظومه فلسفی ضروریه. عقل و اندیشه بشری در حال رشد هست. انسان با تأملات بیشتر میتونه اشتباهات گذشته خودش رو تصحیح کنه و میتونه این دستگاه معرفتی عقلانی رو توسعه بده. این پیشفرض بحث ماست. در ادامه معتقدیم که فلسفه ما علارغم رشد و توسعه و شکوفایی که در دوره‌های مختلف تاریخی داشته، با توجه به نیازهای امروز، پرسش‌های جدید یا حتی پرسش‌های کهنی که بازمانده از گذشته است، قدرت پاسخگویی به همه این پرسش‌ها را نداره. چالش‌های سگاه زیر ساخت‌های دستگاه فلسفی ما رو زیر سوال می‌بره. از این مقدمه می‌خوایم نتیجه بگیریم که اگر به صورت فی‌الجمله این باور درست است که دستگاه فلسفی ما دچار این چالش و آسیب جدی است و نیازمند بازندیشی است، عصر کنونی ما که عصر بالندگی دانش و فرهنگ و تمدن شیعی است، الزام میکنه و ایجاب میکنه که ما یک بار دیگر فلسفه اسلامی رو بازندیشی کنیم و به ترمیم او، به توسعه او و به تعمیق او بیندیشیم. این اصل مدعای ماست. یعنی اعتقادمون بر این است که یک، فلسفه به عنوان یک دستگاه عقلانی ضروری است و بدون او دانش سازی در هیچ حوزه‌ای ممکن نیست. من تأکید میکنم چون نمیخوام اون چرا که من عرض میکنم با حرفای دیگران مخلوط بشه. بنده اعتقاد دارم که دستگاه نظری عقلانی بشر زیر ساخت همه اندیشه ورزی اوست، دانش سازی اوست. دو، این دستگاه عقلانی به میزان رشد و تأمل بشر قابل توسعه و قابل ترمیمه. نمیتواند کسی ادعا بکنه که اینها صورت‌های نوشته شده در یک لوح محفوظ. منم به اون لوح محفوظ علم دارم. از طریق گفتگو و بحث و اندیشه است که میشه به این اصول دست پیدا کرد و همیشه هم این اصول در حال تأمل و بازنگری است. ممکنه درش اشتباهی رخ بده. راه تصحیحش هم تنها عقله. با هیچ ابزار دیگری نمیشه این دستگاه رو اصلاح کرد. و ادعامون این است که بعد از 400 سال از دستگاه، یعنی آخرین دستگاه فلسفی ما که حکمت متعالی است، جا دارد در این عصر این دستگاه یک بار دیگه ناظر به این سوالات و پرسش ها بازبینی بشه. این اصل مدعای ماست. برای اثبات این مدعا ما مراجعه میکنیم و مجموعه چالش هایی که به گمان ما امروز در مواجهه با فلسفه قرار داره و فلسفه باید به این چالش ها پاسخ بده و تکلیف خودش رو با این درگیری علمی و عقلی حل کنه، اینها رو میخوایم معرفی کنیم. عرض میکنم که منظور اون از این چالش چیست. دو حالت داره: یا این چالش هایی که من مطرح میکنم با این ویژگی ها که بزرگان از فلسفه و غیر فیلسوفان هم مطرح کردند، یا اینها قابل پاسخگویی از درون این دستگاه فلسفی است. فیلسوفان ما باید با مراجعه به این میراث، بازندیشی در درون این میراث، پاسخهای روشن ارائه کنند. حداقل پاسخهای موجود برای جامعه علمی ما کفایت نمی کنه. اگر قابل پاسخگویی نیست، حتما باید در پیدا کردن آسیب‌های این فلسفه و جاگذاری قواعد بدیل و اندیشه‌های بدیل ما تلاش کنیم این فلسفه رو تکامل بدیم. چنانکه در یک از حکمت متعالی آمد جای اشراق و مشانش است، ممکنه یه فلسفه متکامل تری بیاد سر جای این فلسفه بشینه، مزایای این فلسفه رو داره، معایبش رو نداره. به هر شکل ما بیاندیشیم نسبت به این نوع چالش ها، بازبینی و بازاندیشی و بازسازی نظام قواعد عقلی این فلسفه ضروری است. چالش هایی رو که من به ذهنم میرسه امروز نیازمند بحث و بررسی است، اون جلسه عرض کردم حدود 14-15 تا به نظرم حوزه مسئله مهم من استقرا کردم از مجموعه بحث های کهن ما و اون چیزی که الان مطرحه. قبل از که به یک فهرست کلی از اینها اشاره کنم و میخوام روی چند تا نکتهش این جلسه به صورت خاص بحث کنم، این نکته رو عرض کنم. وقتی ما میگیم چالش، منظور اون از چالش این است: مسئله هایی است که اولا از موضوعات بنیادی است، یعنی مباحث اساسی فکری و فلسفی است، از بحث‌های فرعی نیست که کسی بگه حالا میشه نسبت به اونها کوتاه آمد. دوم، مباحثی است که امروز هنوز مطرحه، مباحث زنده است که فلسفه‌های کهن ممکنه مطرح کردند ولی امروز هم برای بشر در ابعاد مختلف مطرحه. به تعبیری از زیر بار پاسخ این هم نمیشه گریخت. و ویژگی سوم این چالش ها این است که اونقدر پرسش ها و بگو مگوهای حول این مسائل زیاده که حتی پای این اشکالات به اردوگاه فلسفه و فیلسوفان هم آمده، چون پاری از مسئله هاست اشکالاتی است که متکلمان صرفا دارن به فیلسوفان، ممکنه عارفان نسبت فیلسوفان دارن، ممکنه محدثان نسبت فیلسوفان اشکالی دارن که کم نیست. نوع مسئله هایی که من اینجا مطرح می کنم مسئله هایی است که حتی برای ذهن فیلسوفان ما پرسش ایجاد کرده، اونها رو گزیده و گاه به یک نزاعی در درون خود فیلسوفان هم انجامیده. به تعبیر دیگر می خوام بگم این نوع چالش ها از سوالاتی است که برای فیلسوفان هم اهمیت داره. یعنی یک فیلسوف با همه التزاماتی که به این دستگاه فلسفی داره باز نمیتونه از این پرسش ها بگریزه. چالش هایی با این تعریفی که بنده عرض میکنم، من اینها رو در 8 حوزه خلاصه کردم، چون عم کردن حداقل من صورت کلی مسئله ها رو عرض کنم. به نظرم این سوالات و چالش ها که حدود 15 تا 16 تا 17 تا هست تو این 8 حوزه خلاصه میشه. یک، حوزه طبیعت شناسی، یعنی حوزه موجودات محسوسی که ما باهاش، این عالمی که باهاش سر و کار داریم، یه سری پرسش‌هایی رو فراهم کرده برای فیلسوفان که باید پاسخ داده بشه. حوزه دوم حوزه انسانشناسی است. حوزه سوم حوزه اخلاق شناسی است. حوزه چهارم حوزه جامعه شناسی است، مباحث فلسفه اجتماع. حوزه پنجم حوزه مباحث معرفت شناسی فلسفی است. حوزه ششم مباحث جهان شناسی است. حوزه هفتم حوزه خداشناسی است و حوزه هشتم حوزه دین شناسی. یعنی پرسش هایی که در بنیادهای شریعت و دین مطرح است و فیلسوفان در مواجهه با او اتخاذ موضع کردند و باید بکنند و امروز این سوالاتش هنوز باقی است. تقریبا در هر حوزه از این حوزه ها 1-2-3 سوال اصلی الان مطرح است و باید دستگاه فلسفی ما بهش پاسخ بده. به عنوان مثال در جلسه گذشته نسبت به حوزه طبیعت شناسی من 2 مسئله فلسفی رو مطرح کردم. عرض کردم مسئله تأثیر و تأثر میان موجودات طبیعی و مادی 1 و 2 مقوله ترکیب در عالم ماده. این حداقل پرسش هایی است که از گذشته برای فیلسوفان ما مطرح بوده، برای این قواعدی ساختند، ولی به نظر میرسه اون قواعد امروز پاسخگو نیست و نمیتوان بر اساس این قواعد فلسفی که اون جلسه یاد کردم، انتقال عرض محاله، العرض لا یبقا زمانه، این گفتن کل ما بالعرض ینتهی الی ما بذا، 3-4 تا قاعده مهم فلسفی ما داریم. این قواعد فلسفی موجود ما پاسخوی این 2 مسئله مهم فلسفه طبیعی به نظرم نیست. اگر دستگاه فلسفی ما معتقد است که پاسخو هست، طبعا باید مقاله نوشته بشه، تحقیق بشه، اثبات بشه، استدلال بشه. حوزه دوم حوزه انسانشناسی است. سعی میکنم انسانشناسی و اخلاق شناسی رو که مربوط به همدیگه هست تو این جلسه بست بیشتری بدم. بقیه موارد رو یا بعضی از اونها رو به یه جلسه دیگری بگذاریم، میدان بحث و نقد فراهم بشه. ما در حوزه انسانشناسی 2 مسئله اصلی است که به عنوان چالش مهم فلسفی به حساب میاریم. یکی حوزه هویت انسان و مسئله دوم و چالش دوم مقوله اراده است. در حوزه هویت انسان تفسیر فیلسوفان ما از حقیقت انسان به گونه ایست که هم به لحاظ مبانی و هم به لحاظ بنا دچار سوالات جدی است. من مدعای فلسفی رو در حوزه انسانشناسی اجمالا عرض میکنم. او سوالاتی که زیلش وجود داره در 4 یا 5 بند عرض میکنم. فلسفه ما حداقل از آغاز فلسفه اسلامی، حالا برگردیم به قبل از اون در فلسفه نو افلاطونی تا حدود زیادی همینطوره، شاید هم حتما همینطوره، اما در فلسفه ارسطویی این گونه نیست. اعتقاد اون بر این است که انسان ارسطو متفاوته، یعنی تفسیر نو افلاطونی از ارسطو به سنت اسلامی رسیده و این دستگاه انسانشناسی ما رو سبب شده. به اجمال این است که فیلسوفان ما اولا نگاهشون به انسان یک نگاه انتزاعی و از دریچه در واقع روح انسانه. از دیدگاه فلسفی برخلاف اون چیزی گفته میشه که فلسفه ما دوگانه انگار هست، دوالیسته، من باور خیر از اینه. معتقدم دستگاه فلسفی ما دوالیز و دوگانه انگار معنای مصطلح نیست. یگانه انگار و روح مجرد رو و روح رو به عنوان حقیقت انسان میدانه. از دیدگاه فیلسوفان ما بدن یک ابزار، یک مرکب، یک زندان و یک آشیانه موقت حقیقت انسان. حقیقت انسان روحی است که بنابر دو نظریه ابن سینایی و صدرایی در یک مرحله‌ای به این بدن ملحق میشه و بعد از رها کردن این بدن به صورت مجرد ادامه حیات میده، یک حیات ابدی رو داره. پس اولا فلسفه ما دوگانه انگار نیست، یگانه انگاره. بدن فقط ابزار هست، یک وسیله است، مرکبه. این حقیقت انسان که روح هست یک حقیقتی است مجرد. مجرد هم به معنای مجرد تامه. حالا یک ساحتی از بدن بنابر دیدگاهی از فلاسفه رتبه عالم مثال رو داره، اون بخش نفس مثلا بعضی تعبیر شده در مقابل اون مرتبه عقلی. اما باز وقتی مراجعه میکنیم حقیقت انسان از دیدگاه فلسفی یک روح مجرد، در واقع خالی از شائبه ماده و جسمانیت. این حقیقت مجرد البته لوازمی داره، به لوازمش اشاره خواهم کرد که از طریق لوازم میشه فهمید که این روح مجرد چیست. از دیدگاه فیلسوفان ما غیر از عالم دنیا که این روح وسیله‌ای دارد به نام بدن و ابزاری به نام بدن داره و از طریق او فعلیت پیدا میکنه و عمل میکنه، در کل مراحل حیاتش نیازمند به هیچ ابزاری هم برای عمل نیست، خود این روح هست که مستقیم عمل میکنه. در مقابل دیگه، حالا چون بحث روشنه و محفل فلسفی است، من دیگه بیش از این نمیگم، اشکالات رو عرض میکنم. اشکال اول ما این است، یعنی ما که میگم، یعنی اشکالی است کسانی که به این تلقی فلسفی از انسان اشکال دارن. اشکال اول این است که، حالا شاید این تذکر است بیش از اشکال، یک تمهیدی است که بسیاری از امروز حالا محصلان فلسفه، حتی اساتید فلسفه، تصورشون این است که اگر کسی برای روح نوعی مادیت و جسمانیت قائل بشه، گویا اینکه از حوزه الهی داره به سمت حوزه مادی یا ماتریالیستی حرکت میکنه. اصلا بسیاری از محصلان و محققان ما فکر میکنن اعتقاد به حقیقت مادی انسان معناش انکار متافیزیکه. این است که تا یک کسی نظریه‌ای در باب حقیقت مادی مطرح میکنه، انگشت الحاد، اتهام الحاد و ماتریالیسم بالاش میاد. این دوستان بدانن که چنین چیزی اصلا نیست. یعنی قرار باشد ما تاریخ کلام و فلسفه اسلامی رو روی هم بریزیم، انقدری که قائلان به مادیت حقیقت انسان وجود داره قائلان به تجرد نداریم. تقریبا قاطبه متکلمان و معتزلی ما از اساس منکر روح و حقیقت انسان همی بدن می دانند. در بین متکلمان امامیه از زمان سید مرتضی تا علامه حلی همه قائل به بدن انگاری انسانند، منکر اساسی روحند. یعنی توجه داشته باشیم تا بحث از این میاد که حقیقت انسان ممکنه مادی یا جسمانی هم باشه، کسی از این نگریزه. شیخ مفید که ما به عنوان یک کسی ازش یاد میکنیم و خود او بر این اعتقاد است که من روح رو مجرد میدانم، اصلا ویژگی های تجرد فلسفی رو قبول نداره. شیخ مفید برای روح حدوث زمانی قائله، تغییر قائله، فنا برای روح قائله. اصلا اشکال شیخ مفید به شیخ صدوق این است که شما قائل به فنای روح نیستی و این منافات داره با مبانی دینی. میخوام توجه کنید ما سنت انسانشناسی ما، فکر نکنید ما سنت انسانشناسی همین چیزی که الان ما در مثلا نهایه یا اسفار میخونیم. بسیاری از بزرگان ما یا اساسا روح رو منکر بودند، یا اگر روح رو پذیرفتند با ویژگی های مادی پذیرفتند، یا اگر ویژگی های تجرد پذیرفتند، نه تجرد تام فلسفی. عرض میکنم حتی شیخ صدوقی که مبتنی بر روایات قائل به بقای روح هست و میگه روح فنا ندارد، مورد اعتراض شیخ مفیدی قرار میگیره که اثبات روح مجرد میکنه و حرف خودشو برمیگرده به فلاسفه اوائل، منظورش فیلسوفان یونانه، میگه حرف من با حرف فیلسوفان یونان یکیه. چنین فردی هم غالب حدوث زمانی است، هم غالب فنای روحه، یعنی غالب تجرد تام نیست. پس بدونیم سنت انسانشناسی اسلامی ما یکی از نظریاتش نظریه روح مجرد فلسفی است. اشکال این مفهوم از انسان چیه؟ به نظر من اشکال از تعریف شروع میشه. اولا تعریف تجرد در فلسفه ما یک مفهوم نسبیه. این اول عرض کنم. اول سلبیه. اول مفهوم سلبیست. از تجرد تا کنون هیچ تعریف ایجابی ارائه نشد. آقا مجرد چیست؟ مجرد اونیست که مادی نیست، جسمانی نیست. خب مادی نیست یعنی چی؟ یعنی زمان ندارد، مکان ندارد، حرکت ندارد، همینطور بعد ندارد، ندارد، ندارد. پس مفهوم تجرد در فلسفه ما یک مفهوم ایجابی روشن نیست، از سلب به دست آمده. این اشکال اول. اشکال دوم این است که نسبی است. به محضی که شما سلب رو گفتید و دقیقا طرفتون یک مفهوم روشن متعین نباشد، این مفهوم رو نسبی میکنه. ببینید گرفتاری در کجا پیش آمد؟ اگر بحث تفصیلی بود، زمانی که شیخ اشراق خواست عالم مثال رو تعریف کنه. شیخ اشراق آمد گفت ما یه عالم میانی داریم به نام عالم مثال. عالم مثال اونیست که در جوهر مجرد است، در شکل مادی است. روح شما صورت و بعد میبینید، خواب میبینید، روح آقای فلانی که مرحوم شده تمام شکل و شمایلش همونه، اما ذاتش نگاه میکنید مجرده. این یه تعریف نیست، یه دشواریه برای مفهوم مجرده. که اگر مفهوم مجرد بعد ندارد، اگه مفهوم مجرد زمان و مکان نمیپذیرد، چرا باید شکل بپذیره؟ اصلا مفهوم تجرد مثالی به نظر من یکی از نقض‌های مفهوم تجرده. و تجرد یه جوری معنا کنیم که انقدر سعه نداشته باشه که بعد مجبور شیم یه جایی بگیم ما ذاتن مجرد است، صورتن یه اجازه بدید تمام بشه. بله. ابن
آها.
باشه. در باب خب اگه قرارش قبول دارم، اگه قرار ما در باب خداوند ممکنه اونجا قائل بشی جز از طریق سلب، من نمیتونم توضیح بدم. مثلا خیلی خوب، در باب اتفاق من همین رو میخوام بگم. در باب خداوند هر موقع ما سلب میکنیم، سلب مطلق میکنیم. آیا در باب حقیقت انسان هم میتونید سلب مطلق کنید؟
نه.
نه نه نه، حقیقت مجرد انسان، روح مجرد، نه موجود که خداوند هم موجوده. بله. میگیم فرق میان تجرد در خداوند و تجرد در انسان چیست؟
تجرد در خداوند تام است، تجرد در روح انسان تام نیست.
غیر تام یعنی چیست؟ تام نیست. ببینید اول پس بنابراین مفهوم تجرد رو توضیح بدیم که بعدن با مراتبش سازگار باشه. من میخوام بگم وقتی شما تجرد رو سلبی معنا میکنید و میگید مجرد اونیست که ویژگی های مادی ندارد، این امر مطلقه به ظاهر. اما موقعی واردش میشیم میبینیم از دل همین مفهوم در واقع واحد تجرد خدا رو در میاریم، تجرد عقل اول رو در میاریم، تجرد فرشتگان رو در میاریم، تجرد روح انسان هم در میاریم.
غیبه.
چی؟
یومنونه بلا غیب، غیب اون چیزیست که محسوس و مشهود.
نه خب قراره بر این نیست که ما هر چیزی حالا غیب، این است که فلسفه پا نمیگیره. فلسفه یعنی با مفاهیم روشن سخن گفتن. حالا من نه ادامه من بدم، من بحثم تموم نشه، یا تازه شروع کردم. من تازه حرفم شروع شده. من میخوام بگم اولین مشکل تو مفهوم تجرده. تجرد باید مفهومی باشد که دقیقاً بر اساس شاخصهایی که ما میگذاریم بتونیم تشخیص بدیم مجرد تام یعنی چی، مجرد غیر تام یعنی چی. بگیم این نکته با تجرد سازگار است، این مطلب با تجرد سازگار نیست. این ادعا که چون بعد ندارد پس مجرده، این ناشی از یک نگاه و انگاره از طبیعیات دوره کهنه. ما یه تفسیری از جسم در تاریخ فلسفه داشتیم که جسم اونیست که ذات ابعاد ثلاثه است. بابا امروز مفهوم جسم، مفهوم حرکت، مفهوم ماده اونقدر تنوع داره و اونقدر تعدد داره که با نفی که چیزی حل نمیشه. اصلا بعد یعنی چی؟ امروز وقتی به شما میگن در یک گوشه از این عالم 72 بعده، نظریه میگه 72 بعد، ما یه ماده‌ای داریم 72 بعد داره. بعد باید معنا کنیم، یه تصویری ما از بعد، از حرکت، از مکان. اینکه چیزی مکان داره یا مکان نداره، یه ما با نگاه بسیط اولیه نگاه میکنیم، از مکانمندی همین چیزی میبینیم که در عالم محسوس مادی خودمونه. اما با دقت فلسفی مکانمندی مراتب مختلف داره. با صرفی این که مجرد اونیست که مکان، زمان، زمان رو تعریف کنیم با این تفسیر سادهی که ما در فلسفه از زمان مطرح میکنیم، حداقل مراجعه کنیم و ببینیم در فیزیک جدید وقتی از زمان صحبت میکنن زمانو چی میگن. اگه قرار باشه ما بگیم ما تجرد یعنی لازمانی و لامکانی، به تعداد تفسیرهایی که شما از زمان و مکان پیدا میکنید مفهوم تجرد فرق میکنه. کدام زمان که لازمانش میشه مجرد؟ پس یه مرتبه از زمان است که من وقتی نفی میکنم میشه مجرد، بگید آم نفس اون مجرده. یه مرتبه از زمان بالاست که باز اونم نفی میکنم یه مرتبه دیگه است. اینا مسائلی است که در فلسفه ما روشن نشده. اگه ما امروز میخواهیم در مورد حقیقت انسان بحث بکنیم، از مفهوم روشن باید صحبت کنیم. مفهوم تجرد مفهوم گویایی نیست برای تبیین حقیقت انسان. نکته دوم ادله تجرده. به نظر من در یک تحقیق دقیق فلسفی، حالا اساتیدم انجام دادن، حالا ما هم میتونیم تجربه کنیم، ببینیم واقعا ادله‌ای که برای تجرد نفس گفته شده همین تجرد فلسفی رو ثابت میکنه. انسان معلق در هوا و انتباع کبیر در صغیر و یا بقیه ده 6 دلیل در مجموع یا 5 تا 6 تا دلیل برای تجرد گفتم. واقعا این ادله ها اثبات تجرد تام مورد نظر فلسفی رو نمی کنه. حداقل قابل مناقشه است. اینکه ما بخوام اینو بگیم و فکر کنیم با این ادله میشه تجرد ثابت کرد، به نظر من جای بحث داره. که حالا اگر فرصت شد دو نکته اینجا دارم عرض میکنم در باب ادله تجرد. نکته بعدی و مهمتر از اینها لوازمی است که بر این تجرد فلسفی بار شده. آثاری ما بر این هویت شناسی انسان فلسفی بار کردیم که امروز نه تنها نمیتواند این انسان واقعی قرآنی محسوس رو تبیین بکنه، بلکه گاهی اوقات تو این آثار به تعارض و تناقض میرسیم. ببینید من یه مثالی عرض کنم. روح الان از دیدگاه فیلسوفان ما، چون روح مجرده و تجرد تجرد تامه، این تشخص نداره. روح از اون جهت که روحه تشخص نداره، یعنی نوع منحصر در فرده. تشخص روح به ذاتشه نه به مشخصات. در عالم تجرد شما مشخصه ندارید، تشخص به ذاتش، حالا بگید ذات وجوده. این یک نکتالی روی نمیخوام وایسم. از دیدگاه فلسفی تجرد درش حرکت ممکن نیست. در مقام مثال عرض کنم، مثل این است که الان این روح من آمده و بدن متعلق پیدا کرده، این بدن من جدا میشه، از دیدگاه فلسفی روح فریز میشه، هرچه کمال دارد در همون نقطه ایست میکنه، دیگه نه امکان افزودن کمال به این ذات وجود داره، نه نقصان کمال از او وجود داره. خداوند شما مقایسه با روح همین، من اتفاق میخوام بگم. خب بله، حال میگه نمیسه، یعنی میخواد بگه نفس من خداونده، خواهمون خواهم. مشکل همینه، مشکل این است که ما یه تصوری درست کردیم که بر خدا اطلاق میکنیم، بر نفس خودمون هم اطلاق میکنیم. من آثارش میگم چه آثار سویی داره در انسانشناسی واقعی ما. اولا بسیاری از گزاره هایی که ما در باب حقیقت رو بعد از این عالم داریم با این مبنا قابل توضیح نیست، یعنی تکامل انسان بعد از مرگ منقطع میشه، جهان برزخ و جهان قیامت جهان بدون هیچ گونه تغییر و تحولی است. حرکت در مجردات یه مسئله جدی فلسفی است. سوال این است که این تجرد فلسفی حرکت رو میپذیره یا نمیپذیره. اگر نمیپذیره باید معتقد باش روح غیر از این چند سباهی که در این عالم دنیا هست همیشه در حالت سکون و ثبات باقی میمونه. اگر حرکت میپذیره پس باید در مبانی تجرد ما تجدید نظر کنیم، تو مفهوم تجرد، توی مؤلفه‌های تجرد، یه جوری این نفس رو معنا بکنیم که درش حرکت ممکنه. به محضی که حرکت مطرح شد زمان میاد، زمان که آمد مکان میاد، مکان که آمد بعد میاد، یعنی دیگه تجرد فلسفی کنار میره، تجرد با حرکت ناسازگاره. اشکال بعدی که وجود داره و به نظر من فیلسوفان به سرعت ازش میگذرن، حرکت در نفس و تکامل نفس یا تناقص نفس در همین عالم ماده است. تا سوال میکنیم این موجود مجرد پس چرا در این عالم دنیا متأثر میشه یا تغییر میکنه، میگن حرکتش به تبع بدنه، تابع بدن تغییر میکنه. اول سوال اون است که اون تجردی که شما معنا میکنید تابع هیچ چیز تغییر نمیکنه، مگر مفهوم عوض کن. یه حقیقت مجرد است به معنای تجرد، تا لازم شد ما اون مفهوم تجرد بشه. به مفهوم حقیقی تجرد اگه مجرد مجرد است تابع چیز نمو تغییر کنه. اگر نفس تابع بدن حرکت میکنه چرا تابع یک نفس دیگه حرکت نکنه؟ چرا تابع یک حادثه دیگه حرکت نکنه؟ اگه قابلیت تغییر در نفس هست ممکنه بگید آه دیگه این نفس نیست که حرکت میکنه، یه چیز دیگری است داره حرکت میکنه، ما تصویر میکنیم یا فکر میکنیم که نفس حرکت میکنه، پس برابر نفس ما در این عالم دنیا هم بدون تغییر و حرکت، یعنی هیچ گونه اکتسابی نداره. من به نظرم یه حرف از نظر فلسفی بنده که میگم، من یه محصر فلسفه، اساتید فلسفه توضیح بدن که اگر نفسی مجرد حقیقی است، اگر نفس مجرد است این مجرد چگونه تابع ماده تغییر میکنه. یه نکته اشکال بالاتر، خود فیلسوفان تأثیر سافل در عالی رو انکار میکنن. یکی از اصول اساسی فلسفی ما محال بودن تأثیر سافل است در عالی. اینکه نفس در این عالم دنیا در حال تغییره، این تغییر یا از ذاتشه به عنوان نفس مجرد، پس برنامه همیشه با تغییر کنه، میخواد این بدن باشه میخواد نباشه. اگر تأثیر تابع عالم ماده است، عالم بدنه، پس سافل در عالی تأثیر میکنه. باز یه قاعده دیگر ما اینجا باش مشکل پیدا میکنه. مشکل دیگر تو آثار تجرد دارم میگم، ما مشکل بدن رو واقعا در فلسفه‌مون نادیده گرفتیم. نظریه دوالیستی در نفس شناسی روح رو به حساب میاره، بدن رو هم به حساب میاره. ما در حوزه فلسفه‌مون عمده پرسش هایی که امروز شما، نه امروز، 500 سال قبل، 700 سال قبل دوالیست ها در حوزه نفس و بدن مطرح کردن، در فلسفه ما مطرح نیست. ما به سادگی میگیم ما یه نفسی داریم یه بدن داریم، این نفس بدن رو تدبیر میکنه. حالا اگر فرصت شد در بحث بعد عرض میکنم، این نفسم که بدن رو تدویر میکنه، بدن رو تدویر نمیکنه، خودش رو تدویر میکنه. چون الفاعل العالی لا یلتفت الی السائل، لا یفعل لاجل السائل سافر. یعنی نفس اگر داره عمل میکنه، برای خودش داره عمل میکنه، او دنبال بقای خودشه، کمال خودشه، به تبع بدن رو هم تدویر میکنه. حالا این خودش بمونه. اصلا از دیدگاه فلسفی ما نقش بدن کجاست؟ چه میزان از هویت انسان رو تشکیل میده؟ چه نقشی در این اکتساب، در این حرکت، در این تکامل داره؟ حالا من بخوام یه نگاه قرآنی بکنم. در قرآن کریم هر جا انسان با واژه انسان گفته شده، انسان از نطفه آغاز میشه و تا روح عالی ادامه پیدا میکنه. انسان همه این پیکره است. تفسیر تجرد محض از انسان سبب شده که حتی تفسیر قرآنی از انسان را هم ما نادیده بگیریم. تا اسم انسان بیاد، بریم سراغ یه حقیقت مجردی که با هیچ کدوم از این ویژگی عالم ماده قابل مقایسه نیست. و دوباره از نتایجش این است که واقعا ما این انسان زمینی دارای این ویژگی هایی که ما درش هستیم، دارای تغییر، دارای روان، دارای دانش، این اصلا تو فلسفه ما تفسیر نمیشه. خب ببینید، ما گاهی اوقات میگیم ما این فلسفه ما رو بذارید در مبنای علوم انسانی، یا فلسفه ما باید مبنای فقه ما باشه. یعنی انسان فقهی ما باید از درون فلسفه بیرون بیاد. انسان فقهی ما هیچ نسبتی با انسان فلسفی نداره. من چگونه میتونم بر اساس یه انسانی که مجرد تام معناش کردم، روانشناسی رو بیارم سر سفره بنشانم و بگم بر اساس یه انسانشناسی فلسفی، حالا شما شروع کن مثلا فرایندهای روانی رو تفسیر کن. بخش عمده از فرایندهای روانی من بدنه، من رابطه بدن و روح است و روانه. تفسیر ما از نفس و از بدن من اعتقاد دارم یه سابقه 600-700 سال داره. یعنی تقریبا ما دیگه بعد از فلسفه مشا حوزه انسانشناسی ما پیشرفتی نکرده. اگه گفتیم کلیات گفتیم. ابن سینا همین روح مجرد رو بر اساس یه مبانی میگفت، آوردیم اصالت رو به وجود دادیم، یا اصالت رو به نور دادیم، همین رو یه باز تعریف کردیم. اما یه حقیقت انسان چیست؟ انسان فلسفی ما وارد این حقیقت انسان نمیشه، این ضعفه. فیلسوف ما باید وارد بشه، هم در حوزه بدن، هم در حوزه نفس، هم تحولات نفس، هم مؤلفه‌های نفس، هم تعامل میان مؤلفه‌های مختلف. چرا دستگاه معرفت شناسی ما الان نمیتونه تأثیرات روان رو بر معرفت مطالعه کنه؟ وانه که امروز شما مراجعه، تأثیر جامعه رو بر معرفت مطالعه کنه. شما امروز زمانشناسی معرفت، جامعه شناسی معرفت، یه دانش خیلی خیلی بزرگ شده. ما نمیتونیم. چرا؟ حالا من تو این معرفت شناسی شد عرض میکنم. چون نگاهمون به معرفت یه مفهوم انتزاییه. ما یه معرفت توی فرایند واقعی انسانه که شکل میگیره. کجاست که اخلاق میاد اثر میگذاره در فهم ما؟ کجاست که یه حالت روانی میاد فرایند معرفت ما رو دچار اختلال میکنه؟ ضعف حوزه معرفت شناسی ما به نظر من ریشش در انسان شناسی ماست. ما اگر انسان واقعی ترکیب روح و بدن رو داشتیم، روح رو حقیقی و واقعی در صحنه میدیدیم و بدن رو به حساب می آوردیم، ابعاد روانشناختی مسئله رو کاملا با ابعاد معرفت شناختی توی فلسفمون تحلیل میکردیم، نه تو معرفت شناسی دچار این انتزاگرایی میشدیم، نه روانشناسی اسلامی ما دستش از یه تفسیر درست از انسان خالی بود. نکات دیگری نوشتم، این بخش رو فعلا تمام میکنم، به بحث پاسخ به سوالات میرسیم. تو انسان شناسی به نظرم بحث هویت انسان از دیدگاه فلسفی یکی از ساده ترین تفسیرهایی است، از ساده ترین تفسیرهایی است که از سنت اسلامی شد. دوستان مراجعه کنن، همون مقداری که معتزله فرصت داشتند روی مفاهیم مربوط به انسان کار کنند، همون مقداری که متکلمان نخستین ما مرحوم سید مرتضی دیگران فرصت داشتند در مورد نفس کار کردند، من به نظرم همون مقدار چند صد سال محدود انسان شناسی کلامی ما از بحث‌های فلسفی ما غنی تره. میگیم نبیاری توی کلام ما در مورد ابعاد این بحث روانشناسی، بحث حوزه خواتال، انشالله این چند تا کار شده منتشر میشه دوستان میبینن. خیلی از پرسش‌های امروز ما، نمیخوام بگم آقا کلام بر فلسفه برتره ها، میخوام بگم میراث گذشته ما باید بازخوانی بشه. فکر نکنیم این نظریه ابن سینایی در حقیقت انسان آمد دیگه همه چیز رو منسوخ کرد. همه باید برن در موزه تاریخ، ما همین مسئله رو بگیریم و حس کنیم که آخرین حرفم تو انسان شناسیه. نه، انسان شناسی اگر قرار است انسان شناسی فلسفی امتداد فقهی، امتداد اخلاقی، امتداد روانشناختی، امتداد جامعه شناختی پیدا کنه، باید دست از این تصویر کلی انتزاعی برداره، وارد تفسیر درست از حقیقت انسان بشه. یه جهت شو گفته، ده جهت مخفول مونده، این با تکمیل میشه. چالش دوم به نظر من بحث حوزه انسان شناسی مسئله اراده است. ببینید اراده یک مقوله اساسی است امروز فلسفه‌های جدید، حالا رفته بیشتر تو بحثای فلسفه نفس بحث میشه، فلسفه آف مایند بحث میکنن، در بحثای کهن ما توی خود متافیزیک مطرح میشه. آب بحثای مربوط به حوزه اراده بحث مهمی است. فلسفه ما از آغاز یک مفهومی از اراده رو از ارسطو گرفته و تا به امروز بر همون مفهوم ارسطویی از اراده پافشاری میکنه. بله گاهی اوقات یک افزوده‌ای در پشت این اراده گذاشته میشه، گاهی اوقات یک، ولی تفسیر ما از اراده تفسیر ارسطویی است. ارسطو به صراحت در سه کتابش اراده رو تعریف کرده. ارسطو معتقد است که اراده بخشی از هویت حیوان است و نه انسان، و ما هم هنوز در آخرین کتاب منطقیمون میگیم الحیوان جسم و نام متحرکن بالاراده. الحیوان جسم نام متحرکن بالاراده، یعنی از دیدگاه تلقی فلسفی ما اراده بخشی از حیوانه. میگیم نقطه امتیاز انسان چیست؟ فصلش چیست؟ نطقه، عقله. اراده فصل ممیز انسان و حیوان نیست در دستگاه فلسفی ما. و تمام تفسیرهایی که از اراده شده تا تفسیرهای صدرایی بر این مفهوم از اراده، خود اراده رو دارم عرض میکنم، نه اسباب اراده، نه نحوه شکل گیری اراده که حالا اشاره میکنم، خود حقیقت اراده هنوز یا از سنخ شوق میله، حالا این میل همون شوق اکید است یا اجماع نفس، به تعبیر مولا صدرا یه عشقی است که سریان داره. اگه فرصت کردم در بحث اخلاق شناختی عرض میکنم که همین میل و شوق پایه اخلاق فلسفی ماست. همین شوق، همین شوقی ذاتی در کل نظام عالم هست، یعنی از یک ذره خاک تا عقل اول همه دارای این شوق و کشش هستند. مراتب دارد فرق میکنه، شوق مورچه با شوق گاو فرق میکنه، شوق گاو هم با شوق ما فرق میکنه، ولی ماهیت اراده فرق نمیکنه. من به نظرم فلسفه ما علارغم همه تلاش هایی که شده، و دوستان اگر جلد ششم اسفار رو ببینند در 13-14 فصل مفصل صد و متعلق این تلاش کرده که این مفهوم رو بررسی کنه و رشد بده و سعی کنه یک نظریه ترکیبی بسازه. من معتقدم آخرین فرمایش مرحوم صدرا از اولین حرف فاصله نگرفته و اون اینه که اراده یک شوق، یک میل، چیزی از سنخ حالات نفسانی است، حالت نفسانی است. سری خود مولا صدرا می کیف نفسانیه. حالا که ما اراده‌ای که وجدانن می‌یابیم در منطق قرآنی و در منطق دینی و الهیاتی به عنوان نقطه امتیاز انسان به حساب میاریم، اراده از سلخ فعله نه انفعال، از سلخ کیف نفسانی نیست. ببینید ما در مبنای فقهیمون شرط تکلیف رو دو چیز میدانیم، عقل میدانیم و اراده. یعنی نقطه امتیاز ما در فقه میان انسان و حیوان در دو چیزه. یعنی اگر فرد عقل داشت و اراده معنای دقیق نداشت مکلف نیست. از دیدگاه فلسفی ما نقطه امتیاز انسان فقط عقله، اراده جز ما به اشتراک با حیوانه. و اون اراده‌ای که شما ببینید اراده مسلطه، فعل مقید، حالا عرض میکنم در آثار این نگاه تحولزاست، تغییر سرنوشت میده. این تفسیر در اراده فلسفی ما وجود نداره. این اشکال اول. بحث مفهومی دارم، باز بحث هویت شناسی. هویت شناسی فلسفی ما از اراده دوچار مشکله. مشکل بالاتر، وقتی شما اراده رو از کیفیت نفسانی دانستید، او رو تحویل بردید به یکی از ویژگی‌های نفسانی، یک، دو، او رو تابع نظام علیت قرار دادید و گفتید هر چه در حوزه نفس رخ می‌دهد، حتی انتخاب من نسبت به این آب خوردن، این تابع نظام علیت، حتی گزینش ارادی من، گزینش الف یا ب، باید تحت قاعده علیت در بیاد، باید به چرایی علیت پاسخ بده. نتیجهش جبره. نتیجهش این است که شما هر کاری رو اراده کنید، پشت سرش یک نظام علیت تام وجود دارد که علت تام سبب شده است که او به وجود بیاد و این سلسله علت تام برمیگرده به ذات واجب تعالی. مسئله جبر فلسفی چیزی نیست که شما دیگه کتمانش بکنید. فیلسوفان بزرگ، استادان بزرگ ما دیگه امروز از جبر فلسفی ابا ندارن بگن. حالا ما می نشینیم دوباره توجیه میکنیم. عیبی نداره اگر فیلسوفی واقعا در نظریه اراده رسیده به اینکه اراده واقعیت نداره، ما واقعا دست به انتخاب نمیزنیم، ما مجبوریم در انتخاب خودمون و این رو هم مدلل میکنه، هیچ عیبی نداره بگه و به صراحت بگه، بگه این دستگاه فلسفی آخرش بر این باور است و به اینجا میرسد، یا من بر این باورم که این دستگاه میرسوند که فعل من تحت نظام علیت و تحت استراره. دیگه پشت سرش بخوایم توجیه بکنیم، بگیم نه انشاءالله این طوری نیست، میشه توضیحش داد، به نظر من دیگه این از دایره بحث، حداقل از دایره قواعد فلسفی موجود بیرونه. سه یا چهار قاعده اصلی فلسفی ما این نظریه رو پشتیبانی میکنه. العلت و تامل لا یتخلف عنها المعلوم، ترجیح بلا مرجع محاله، الفاعل العالی لا یلتفت الی الصافه، الاسترار بالاختیار لا ینافی الاختیار، تمام این قواعد نشون. و بعد بزرگان فلسفه ما اذعان کردن به این معنا. ابن سینا دارد، مولا صدرا اینو تایید میکنه که انسان مسترون فی صورت المختارین، الانسان مسترون فی صورت المختارین. مولا صدرا وقتی این بحث رو شروع میکنه عبارتش در اسفار این است که ان النفس فینا و فی سایر الحیوانات مسخرتون که تسخیر شجر و الحجر. حالا عبارت رو من جا به جا میگم، مضمون تقریبا همینه. ان الناس فینا و فی سایر الحیوانات مسخرتون، مثل تسخیر حجر و شجر. میگه هیچ فرقی نمی، توضیح میده، میگه هیچ تفاوتی ما بین این که آتش میسوزاند و این که من دست میکنم و این آب رو میخورم نمیکنه. تفاوت توی سیر نظام الهیاته. در موجود غیر حیوان، در موجود طبیعی، این نظام الهیات یه جور اتفاق میفته. علت تامه مستقیما میاد طبع آتش رو ایجاد میکنه و طبع آتش هم به اصطرار عوارض خودش رو داره میسوزونه. هر چی نزدیک آتش بیاد میسوزونه، قهریست. نظام علیت در ما یه جور دیگری عمل میکنه. این نظام علیت است که آمده طبع منو ساخته. این نظام علیت در من صورت ایجاد میکنه. این نظام علیت در من گرسنگی ایجاد میکنه. همین نظام علیت است که وقتی این صورت من تصورش میکنم ملائم با نفس منه، نظام علیت در من شوق ایجاد میکنه. نظام علیت است که شوق من اکید. در هیچ کدام از مقدمات فعل اختیاری، از تصور، تصدیق به فائده، شوق، شوق اکید، اونهایی که فرمودن عزم یا فرمودن اجماع، اینا همه مقدمات، هیچ کدامش بیرون از قانون علیت نیست. هر کدام از اینها تابع علیت تامه. انسان از دیدگاه فلسفی ارادش کاملا تحت نظام علیت است و انسان مستره. حالا سوال اینه، البته اگر بحث شد من عرض میکنم که ملا صدرا علارامی که اینو میگن در پایان تلاش میکنن که امر بین امرین هم درست بکنن، اما امر بین امرین هم که درست میکنن از این قاعده بیرون نیست و آخرش استراره. اگه شد من آخرین ورژنش هم میگم، آخرین ورژنش این است که اساسا جبر و تفویضی در کار نیست، انسانی در کار نیست. تفسیر فلسفیش، تفسیر عرفانیش اینه. آخر خط به اینجا میرسیم که چون جهان وحدت کامل هست، وحدت مطلق هست، همه کسرات کسرات وهمی هن، تلویسی هن، حقیقت انسانی وجود نداره که اراده داشته باشه. لا جب ولا تفویض به سالبهی به انتفاع موضوع، چون انسانی در کار نیست که فاعلی باشه، ارادهی بخواد داشته باشه. میگم اونا رو میدونم، الان دارم تو دایره نظام فلسفی صحبت میکنم. توی دایره نظام علیت فلسفی تمام مقدمات فعل اختیاری تحت نظام علیت و بالاسترار برای انسان ایجاد میشه و توی همین دستگاه فلسفی وقتی مقدمات ایجاد میشه به علت تام اراده من رو سبب میشه. ارادم عرض کردم یا شوق اکید، یه اجماع، یه کیف نفسانی است. کیف نفسانی در من ایجاد میشه، او کیف نفسانی نیروی منبسته در عضل رو به تعبیر بزرگان ما به حرکت در میاره. من دست میکنم آب رو میخورم. نظریه اراده ادعامون این است که در تاریخ فلسفه اسلامی از آغاز تا الان مشکلش نه به لحاظ مفهومی و نه به لحاظ مسئله دترمینیسم و تعین‌گرایی و جبرگرایی حل نشده. ما در فلسفه‌مون از چیزی به نام اراده، یعنی اینکه من سلطه بر فعل و ترک دارم، آزادی انتخاب دارم، این در فلسفه ما قابل توضیح نیست. دیدیم مرحوم صاحب کفایه هم این حرف رو از شارع منظومه گرفتن، آوردن در کفایه، در حاشیه او بزرگان ما تعلیق زدن، مرحوم نائینی فرمودند تا مرحوم صدر. این در حالی است که در کلام ما از روز اول وقتی بحث اراده شده، اراده جز ممیزهای انسانه. اراده هم یعنی سلطه بر فعل و ترک، سلطنت بر فعل و ترک. من میتوانم انجام بدم و نمیتوانم. اساس تکلیف در کلام ما که بنیاد فقه ماست بر اساس اراده است. این اراده در کلام ما توضیح داده شده، فیلسوفان نپذیرفتند، فرمودن قاعده ترجیح بلا مرجع با این اراده منافات داره چون قاعده ترجیح بلا مرجح داریم، باید بگیم ما در انتخابون آزاد نیستیم، ما تابع مرجح بیرونی هست که تصمیم میگیریم. من دوستان ارجاع میدم به بحثایی که مرحوم شهید صدر در بحوث دارن، ایشون به تفصیل هم آرا رو آوردن، هم نقد کردن نظر فیلسوفان و هم رأی متکلمان رو ترجیح دادن و نظریه سلطنت رو ایشون در اونجا به تفصیل اثبات کردن. پس بنابراین ببینید، من نمیخوام الان میگم چی درسته چی نادرسته، میخوام بگم کسی مانند مرحوم صدر وارد این میدان شده، نقد کرده نظریه استقرار رو، میگه قلم اینجا رسید و سر به شکست نیست، راه فرار داریم، راه عقلی داریم برای تبیین اراده، توضیح داده، گفته سلطنت. ما نباید در فلسفه خودمون این راهکارهای جدید رو نادیده بگیریم. حاجای فیاضی الان خب کتاب جبر فلسفیشون زارن زیر چاپ بود در آمده. خب ایشون معتقد است تمام این ادله قابل مناقشه است، نقد کرده و بر این باورند که این نظریه جبر فلسفی است. دیگه به ایشون که نمیشه اتهام زد. حاجای شمس، آیت الله سید حسین شمس در کتاب امر بین امرین مراجعه بفرمایید. ایشون به هر حال دیگه شاگرد فیلسوفان معاصر ماست. اگه در فلسفی بودن ایشون تردید دارید، به کتاب توحید خالص ایشون مراجعه کنید. ایشون نظریه تشریک رو، بالاتر از تشریک رو قبول دارن، نظریه وحدت شخصی رو حتی قبول دارن. در کتاب امر بین امرین فصل به فصل میگن جبر فلاسفه، جبر اشاعره، جبر عرفا، استدلال میکنن جبره. حالا اگر کسی پاسخ داره، من حرفم اینه، نمیگم بپذیره این حرف رو، اینم یه نظر است، اما یه کسی آمد نقد کرد گفت جبر فلسفی است، تجهیل نکنیم، بی تفاوت از کنارش نگذاریم، نگیم این حرف حرف فلسفی نیست، بگیم یه نابغه مانند شهید صدر نشسته همه این حرفا رو هم دیده و خونده، به اشکالش متوجه شده، نظریه بدیل داره. چرا نظریه بدیل صدر نباید بیاد در فلسفه ما جا پیدا کنه؟ چرا ما باید مثل آقای فیاضی رو مهجور کنیم، بگیم متکلمه، فلسفه نمیفهم؟ چرا؟ چون قاعده اشیاء مالمیجه رو نقد میکنه، چون معتقد است که اراده در فلسفه توضیح نداره، باید یه نظریه دیگری داد. من همه این نکتم تو تکامل فلسفه اینه، نمیخوام از فعلا از یک نظریه دفاع کنم، میخوام بگم اونقدر این شبهه و اشکال قوی است که اردوگاه فلسفه ما رو هم درگیر کرده. بحثی که دیگه آمده در خانه و آشیانه فلسفه، فیلسوفان نبا باید بی اعتراض کناش بگذارن، تجدید نظر کنیم، رو اراده کار کنیم، مبانی غلط مبانی تصحیح کنیم، مبنا درسته بنا غلطه، بنایی بر اون مبنا رو درست بچینیم. این که ما تکرار بکنیم حرفای دیگران رو، به نظر من این تفلسف نیست. اینم دو تا بحث در حوزه انسان شناسی. نکته سوم رو هم عرض می‌کنم در حوزه اخلاق شناسی، فرصت رو به دوستان میدم خیلی سریع. ادعامون این است که فلسفه اسلامی، باز دوستان من میدونن من از کسانی هم که میراث معنوی و فکری فیلسوفان خودمون رو یکی از درخشانترین کارهای عقل بشر میدونم. این معلوم باشه، حرفم اینجا نمیزنیم، بیرون از ایران میزنیم، هر جا از دستمون رسیده این فلسفه رو نشر دادیم، براش سمینار گذاشتیم، معرفی کردیم، با خیلی از کسانی که اهل فلسفه در بیرون ایران نشستیم همینا رو بهشون گفتیم و گفتیم شما باید اینا رو بخونید. من دارم حرف میزنم که نگاه هم به میراث عقلی فلسفی ما این است و همین الان شاید دوستان ندارن، شاید بزرگترین کتابخانه فلسفی رو دارم در حوزه عربی منتشر میکنم و منتشر خواهیم کرد، ولی میخوام بگم تو خانه آشیانه فلسفی که میایم، نباید به اشکالات که ما اگه تو خانواده در بیرون میخوایم ظاهر نگه داریم، به هر حال از مزایای خودمون میگیم، تو خانه که دیگه نباید آسیبای خودمون نگیم. این فلسفه ما در حوزه اخلاق شناسی هم دوچار مشکله. من یه مشکل اساسی رو عرض کنم. این دستگاه فلسفی نمیتونه پایه یک اخلاق انسانی دینی قرار بگیره. دینیش هم حذف کنید، پایه یک اخلاق الهی قرار بگیره. پایه یک اخلاق به عنوان یک اوزه مستقل انسانی قرار بگیره. سه تا اشکال به نظر من به اخلاق شناسی فلسفی وجود داره. یکیش رو عرض میکنم، دوتای دیگرش بشه یک جلسه دیگری. این دستگاه فلسفی نمیتونه ارزش اخلاقی رو توضیح بده. عزیزان به فلسفه اخلاق آشنا هستن. اولین سوال فلسفه اخلاق تعریف خوب و بد و باید و نباید. اولین سوال فیلسوف اخلاق ما این است. ما وقتی میگیم درستگویی خوب است، این خوب یعنی چی؟ وقتی میگیم باید به عدالت رفتار کرد، این باید یعنی چی؟ در دستگاه فلسفی ما تا امروز که ما نشستیم، تا امروز که میگم خوب بود من نعرض کنم، من یکی از این اصرارم بر بازنگری، قدرگذاری بر کار فیلسوفان معاصره. این تو پرانتز بگم، یعنی من معتقدم زحمت‌های مرحوم صدر نادیده گرفته شد چون ما حاضر به تجدید نظر نیستیم. تلاش‌های مرحوم شهید مطهری در بازاندیشی میراث فلسفی ما نادیده گرفته شده و من در دو پیش همایش، در همایش بین‌المللی اندیشه مطهر، دو تا بحث رو در قم داشتم، ضبط شده. روبروی ما هم اساتید فلسفه بودن. عرض کردم مرحوم مطهری در دو جا حداقل بیش از اینه تلاش کرده از مسیر حوزه فلسفی ما جدا بشه و یه مبنای جدید بذاره. یک چند بحث حوزه بحث ارزش‌های اخلاقیه. ما چون به میراث گذشته بسنده کردیم و داریم تکرار میکنیم، نمیدونیم وقتی شهید مطهری قلم بر میداره و نقد جدی و جانانه و تند نسبت به استاد خودش علامه طباطبایی در همین بحث ارزش‌های اخلاقی مینویسه، ما اصلا نمیخونیم. ما نمیخونیم. چرا؟ چون فکر میکنیم اون چیزی که علامه طباطبایی فرمودن اولا این حرف فلاسفه گذشته است، حالا که ایشون ابداع داشته. در این نظریه سعی کرده از سنت فلسفی فاصله بگیره و نقد مرحوم مطهری گام دوم فاصله گیری است و پایه‌گذاری است. ما چون نقد فلسفه رو به رسمیت نمیشناسیم، کارهای جدید فیلسوفانمون هم نادیده میگیریم. در همین بحث شاید از زمان ابن سینا تا زمان علامه طباطبایی، شاید که میگم من در حد بضاعت خودم تفحص کردم، اساتید هستن چیز دیگری دارن بگم، از زمان ابن سینا و حکمت عملی ابن سینا که مفصل ترین کار نخستین فیلسوفان ماست در حوزه اخلاق عملی، تا زمان علامه طباطبایی و البته اصل حرفمان استاد ایشون مرحوم آشمان حسین اصفهانی است، نظریه خوب و بد و باید و نباید هیچ تبیین فلسفی روشنی پیدا نکرد. مرحوم آشمان حسین اصفهانی شروع میکنن، البته من با نظر مرحوم مطهری موافق نیستم، ایشون میگه ایمان سنت اصولیه، چون یکی از نقد هایی که مرحوم مطهری به علامه طباطبایی دارن این است که علامه طباطبایی در نظریه اعتباریات به آثار فیلسوفان گذشته مراجعه نکرده و از سنت اصولی ایشون استفاده کرده. انگشت اشاره به سمت مرحوم اصفهانی میبرن، این غلطه. مرحوم اصفهانی اون چرا که تبیین کرده دیدگاه فلاسفه رو تبیین کرده و مرحوم علامه کاملا توجه دارن که این سنت، سنت فلسفی است. چرا این پیشین دیده نمیشه در نظر مرحوم شهید مطهری؟ چون همین کار نشده، گوشه گوشه یه نکاتی گفته شده گذشتن، کسی مانند مرحوم اصفهانی برخورد کرده در اصول با مسئله، یه تقریر ارائه داده و مرحوم علامه تکمیل کردن، یه نظریه خیلی زیبا و عقلانیشون بیرون کشید از نظریه باید و نباید به حسن و خوب. خب سوال اینه که آیا این نظریه با همه بداعتش، با همه تلاشی که کرده، توانسته مفهوم حسن اخلاقی رو توضیح بده؟ توانسته مفهوم باید اخلاقی، بایدی که ما در فلسفه اخلاق دنبالشیم، دوستان توجه دارن حسن اخلاقی و باید اخلاقی از دیدگاه فیلسوفان اخلاق یک باید مستقله، غیر از بایدی است که ما در عرف میگیم، در نظام سیاسی میگیم، غیر از بایدهایی که در علم میگیم. علم هم باید داره، جامعه شناسی باید و نباید داره، فیزیک باید و نباید داره، اینا بایدها نیست. فیلسوف اخلاق ما میخواد بگه باید اخلاقی به معنای دقیق اخلاقیش به چه معناست؟ سوال این است که آیا نظریه اعتباریات علامه طباطبایی که آخرین ورژن فلسفه اسلامی است، توانستی باید رو توضیح بده؟ حسن اخلاقی رو توانسته توضیح بده؟ من اینجا استدلال نمی کنم، ارجاع میدم، استناد میدم. مرحوم شهید مطهری هم در تعلیقات چاپ نشده بر این قسمت دوستان مراجعه کنن و نقدهای تند ایشون نسبت به این نظریه، هم در اون بخش کتاب نقدی بر مارکسیسم که تعبیر علامه مرحوم مطهری سه تا اشکال نسبت به این نظریه داره. یکی اولا جاودانگی اخلاق رو توضیح نمیده، این نظریه جاودانگی اخلاق نیست، یه جا یه تعبیری دارن که اصلا اخلاق نیست. حالا عرض بکنم، یه جا میگن این نظریه هیومه. حالا ایشون در اونجا چون تو نقد مارکسیسم دوره قبل از انقلاب دیگه، میخوام بگم ما یه حرفی داریم به اندازه هیوم، ولی دوستان میدارن نظریه اخلاقی هیوم امروز مورد منتقد انتقاد همه ماست. ایشون میفرمان نظریه علامه طباطبایی نظریه هیومه. حالا من اشکالات چه عرض میکنم چیه؟ و اشکال سوم این است که نظریه علامه طباطبایی تنازع بقاست. این همون حرف تکاملیونه، حرف مارکسیستاست. میگه لازمه این نظریه، نظریه اصل تنازعه. ولی من توضیحش میدم چرا. پس ببینید این دستگاه فلسفی تا بعد خود مرحوم مطهری در مقابل نظریه علامه دو تئوری رقیب میگذاره. من ندیدم در آثار اساتید فلسفه ما تو حوزه های فلسفی کسی این دو نظریه مرحوم مطهری رو تبیین کنه، بحث کنه، ارائه بده، از او بیاره توی علم اصول روشن بکنه که آقا اینم یه طبیعی نیست، طلب و اراده رو میشه بر اساس این نظریه هم توضیح داد. اشکالاتش چیه؟ من دو سه اشکال عرض کنم خیلی سریع. یک، نظریه اعتباریات که دقیقاً مبتنی بر سنت تاریخی فلسفه ما بنا شده، ارزش‌های اخلاقی رو، مفهوم ارزش اخلاقی رو توضیح نمیده. نمیتونه بگه خوب در اینجا با خوب در جای دیگه به چه فرقی میکنه. وقتی من این تابلو زیبا رو میبینم میگم خوب است، یعنی خوب زیبایی شناختی. با وقتی که صدق رو میبینم میگم خوب است، این چه فرقی میکنه؟ در دستگاه فلسفی ما میگم غیر از تئوری هایی که خود شهید مطهری میدن و میخوان حل کنن، تو سنت فلسفی ما این پاسخ نداره. پاسخ حداقل روشن ندارم، نیازمند بحث. دوم، این نظریه اخلاقی که ریشش به سنت ارسطویی هم از یک جهت برمیگرده و نه از جهت دیگر که جایش شاید توضیح عرض میکنم، یعنی اندیشه اخلاقی ارسطو دو تا پایه اصلی داره، یکی از پایه‌هاش در سنت اسلامی آمده، به شدت به قول امروزی ها اگویستیه، خودگرو هست، اونم از نوع افراطی خودگروی. نظریه اعتباریات علامه با یک تعبیری مرحوم مطهری هم دارن، حالا من با اصطلاح فلسفه اخلاقی میگم، این نظریه اگویسم روانشناختیه، سایکولوژیکال اگویسمه. اگویسم روانشناختی همین رو میگه، یعنی میگه خوب و بد در نهایت برمیگرده به اون چیزی که در درون مایه وجود شما، روان شما برمیگرده، اون چیزی که ملایم هست با اون ساختار روانشناختی شما این خوبه، اونی که با اون منافرت داره بده. تهش برمیگرده به این. من نمیخوام بگم نظریه اگویزم یا خودگروی مطلقا غلطه، میخوام بگم اگویست ها در دوره معاصر برای نجات نظریه خودشون و برای که نشون بدن نظریه خودگروی تقریرهای مختلف داره خیلی تلاش کردن. خب در سنت فلسفی ما من به نظرم غیر از کاری که مرحوم شهید مطهری انجام دادن، بعضی از اساتید معاصر هم تعلیقی ممکنه به ایش زده باشن، یه بحث خیلی خام تو نطفه رها شده. خب فلسفه ما این میخواد تکامل پیدا کنه، یکی از بحثاش اینه. اشکال سوم این نظری که به نظر من از همه بدتره این است که ارزش‌ها و اصول اخلاقی اجتماعی رو نادیده میگیره. اینو مرحوم مطهری با تعبیر خیلی ظریف در دو سه جای از فرمایشون میگن. ببینید اینو بگم تمام کنم. نظریه اعتباریات علامه، نظریه سنتی فلسفه ما، ارزش‌های اخلاقی رو تابع تمایلات نفسانی میدونه، یعنی تابع ساختار وجودی درونی انسان. و مرحوم علامه تصریح میکنن اون چرا که ما از طریق ملائمت اون فعل با نفس خودمون میبینیم خوب تلقی میکنیم و باید رو انتظار میکنیم، اعتبار میکنیم، قرار میدیم. و اونجایی که شی رو منافر با نفسمون میبینیم نباید رو میگیم یا باید انتظار نمیکنیم. بعد سوالی که ایشون بحثی که مطرح میکنن این است که چرا انسان ها اصلا باید انتظار میکنن؟ میگن اصل استخدام. اصل استخدام که باز از اصول دیگر این دستگاه فلسفی میشه، میخواد همه چیز رو در خدمت تمایلات نفسانی خودش بگیره. حالا این تمایل ممکنه متعالی باشه، مهم نیست، ولی مال منه. من چون عشق به این چیز دارم و چون مدنیه به طبعم، از دیگران رو استخدام میکنم تا به خواستهای خودم برسم. از دیدگاه فلسفی اصل عدالت یک اصل استخدام گرایانه است. یعنی من زمانی عدالت رو اعتبار میکنم و میپذیرم که منافع شخصی خودم در خطر باشه. من چرا قاعده عدالت رو اعتبار میکنم و میپذیرم؟ چون میبینم که اگر عدالت رو نپذیرم حقم ضایع میشه. اگر هر جا احساس کنم میتوانم با زیر پا گذاشتن قانون به عدالت بیشتر به منافعم دست پیدا بکنم، بنابراین مبنای فلسفه اخلاقی عدالت رو بذارم کنار. عدالت اصل اخلاقی تلقی نمیشه در این مبنا. دلیلش هم این است که ایشون به صراحت در المیزان میفرمان این بحث عدالت مربوط به جامعه است، جامعه هم در این دنیاست، ما در قیامت اصلا چیزی به نام عرض شود که با نوادهای اجتماعی نداریم، نامش بعد الاجتماعه. نظریه اخلاقی برآمده از سنت فلسفی ما این اشکال داره. اینم عرض کنم نکته آخر، برخلاف چیزی که بعضی از نویسندگان معاصر میگن، از دیدگاه فلسفی چون که مرحوم علامه معتقدن اصول اخلاقی معقول نیست، عقلی نیست. هیچ فیلسوفی نگفت که اصول اخلاقی عقلی هست. در منطق تمام اصول اخلاقی تو مشهورات ذکر میشه و مشهورات از دیدگاه فیلسوفان ما یقینی نیستن. هیچ فیلسوفی در تاریخ از یک اصل اخلاقی به عنوان مقدمه استدلال استفاده نکرده. با حالان که شما میدونید متکلمان نه تنها اصول اخلاقی رو در استدلال میارند، بلکه اصل عدالت رو به عنوان ام اصول اخلاقی میدونن. از این دیدگاه فلسفی اصل عدالت اصلا اصل اخلاقی ارزشی نیست، اصل استخدامی است که باید در خدمت ارزش‌های قرار بگیره که ما رو به نتیجه برسونه. و به نظرم این تعبیر مرحوم مطهری هم که در نقد اولیه فرمان که این نظام اخلاقی حتما نسبی گراست، الا حالا چاره هایی که ایشون میکنن در اون نظریه که ارائه میدن، باید ببینیم اون چاره ها علاج این مشکل رو میکنه یا نمیکنه. من عذرخواهی میکنم از که وقت بیش از حدم گرفتم، از محسن عزیزان استفاده میکنیم. انشاءالله فرصتی باشه بازم نقدای دوستان رو بشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب و روز کردیم خلاصت روز رو مجرد تامه مقبول تشکیچ نمیم. این که خلاصت انسان رو در ادامه بدون قدم نمیتونم، بلکه قدم او رو بعد از مرد همانند بدن در دنیا نمیدانم. قرآن قال نحن قدر ما بینکم الموت و ما نحن به مسبوقین. علا
تکیه بفرمایید روی امثالکم و ننشئکم فیما لا تعلمون. اگر در نشأه آخرت بدن انسان عیناً همین بدن باشد، نشأه ما لا تعلمون نیست، بلکه نشأه ما تعلمونه. قرآن فرماد یوم تبدل الارض غیر الارض. پس عرض در آخرت عین عرض در دنیا نیست.
آیه قرآن اینجا نخوانه.
من به عنوان معیل
هستم. نه نظریه فلسفی بگید. وقتی میفرماد تجرد دارای مراتب تشکیکی است، بفرمود مراتب تشکیکی تجرد از دیدگاه فیزیکی چی؟
حالا من این مطالب رو سلسله وار عرض می‌کنم، بعد تک تک
بحث قرآنی نکنیم. ما اتفاقا قرآن رو یا باید میزان ما باشه یا مفسر ما باشه.
چون شما تک تک فرمودین، منم یه اشاره‌ای می‌کنم
کاملا بگید،
بعد ریز میشی.
فقط
مثلا تجرد رو عرض می‌کنم.
آیه و قرآن رو روایت نکنید. من ببینید در تمام حرفم یه دونه آیه رو روایت نخوندم، ولی لا میتونستم تو هر زیدش 5 تا روایت بخونم.
بیا فلاسفه نفس انسان رو، حقیقت انسان رو، یه حقیقت سه اشکوبه‌ای میدونن. میگن یک روح مجرد داره، یه بدن طبیعی متعارف در دنیا داره و یه بدن دیگر داره که ابدا مثل بدن طبیعی متعارف نیست. اینکه فرمودید روح تشخص نداره و مجردات نوعشون منحصر در فرد، این با تشخص منافاتی نداره. اینکه فرمودید هر اگر مجرد حرکت ندارد پس تغییر ندارد، هر تغییری و هر تغییری حرکت نیست. به اصطلاح فلاسفه حرکت خروج از باب به فعل هست تدریجا به عنوان یک امر واحد متصل. تغییرات دفعی رو فلاسفه حرکت نمیدونن. اینکه فرمودید که تأثیر بدن در نفس از نوع تأثیر سافل در عالیه، فلاسفه میگن که اگر بدن در نفس اثر داره، مثلا در عالم شدن انسان، باید انسان چشمشو باز کنه، باید بخواند، باید ببیند، باید ورق بزنه کتاب رو. اینها علت معده هست. علت معده هم علت حقیقی نیست، بلکه علت بالعرضی. اصل علیت رو فلاسفه اصلا معقول میدونن، محسوس نمیدونن. میگن اصلا علیت رو نمیشه دید، نمیشه حس کرد، بلکه حتما باید شناخت، اون هم معقول. اینکه فرمودید که حقیقت انسان به بدن متعارف او هست، بنده یه نقضی دارم. اگه این طوره، پس انسانی که در جوانی یه نفر رو کشته، بعد 90 سالش میشه، دستگاه قضا او رو میگیره، همه اطباء گفتن بدن او بارها تغییر کرده، پس نباید او رو قصاص بکنن. الان پیوند اعضا هست، حتی اجزاء رئیسه، کبد پیوند میشه، کلیه پیوند میشه، دستها پیوند میشه، حتی سخن از پیوند سر هست. در ایتالیا پزشکی اخیراً ادعا کرده که تا 2017 یعنی همه امسال پیوند سر میزنه. پس اگر این طوره حقیقت انسان به همین بدن متعارف او هست، این انسانی که 60 سال قبل یه دست دیگری داشته و الان دستش پیوند زدن، الان سارق میگیرن او رو، پس نباید دست او رو قطع بکنن، حقیقتش عوض شد. مسئله بعد این که فلاسفه میگن شناخت حقیقت انسان یا مشکل است، بسیار مشکل است، یا ناممکنه. من عرف نفسه فقط عرف ربه، عکس نقیضش اینه که من لم یعرف ربه لم یعرف نفسه، و شناخت کنه حق تعالی به اعتقاد فلاسفه ناممکن است، همانطور که روایات ما میگه. در نهایت فلاسفه دیدگاه خودشون رو به عنوان یکی از آرا مطرح میکنن. و هرگز آراء دیگر رو و انظار دیگر رو نفی نمی کنن. و اگر در بین خود فلاسفه مثل جناب آقای فیاضی که فرمودید نقدی دارن، ایشون اصل فلسفه رو به عنوان علم هستی شناسی و شناخت شناسی انکار نکردن. بله بعضی از مسائل رو مورد نقادی قرار دادن که در هر علمی این هست، فلذا تکامل در فلسفه مورد پذیرش فلاسفه هست، اما انکار فلسفه امریست هر شبت که مورد پذیرش اونها نیست. حالا اگر ریز این مسائل رو بفرمایید ما وارد بحث بشیم.
حالا دارم روش ریاست جلسه فرمایید یکی یکی بحث کنیم یا بشنویم بعدن جمعه
زمان یعنی
تو بحث
رئیسیش
رو لاغت این جلسه چه زمان
فرصت
داریم؟
ما زمان که
تا زمان تجرد اینا رو میخواد روی وایسیم مثلا یا میخواد بشنویم حرفای بقیه آقایون رو
بعد شکل میشه پیش رفت. صدام اینه که اولا بحث رو بین اسنانی نکنیم تا ضبط کاملی شکل بگیره. اگر منفردن صحبت بشه میتونیم محتوای بحث دوستان رو هم به مجموعه اون چه در سایت هست منتشر میکنیم اضافه بکنیم. اگر بحث ها لابلای هم دیگه پیچید عملا امکان نداره و هست میشه. نکته اول. نکته دوم این که حالا اگر احیانا صحبتی میشه به نظرم منبعش ذکر بشه که فلاسفه چنین دیدگاهی دارن، بالاخره یه جایی گفته شده دیگه، فیلسوف یه جایی نقل کرده، اینها اشاره بشه تا بعدن کسانی که میخوان به این ارجاعات مراجعه بکنن بتونن راحتتر ردیابی کنن و استفاده بکنن. اگر یکی دو بزرگوار در همین حوزه صحبت بکنن بعد حضرت استاد پاسخ بدن بعد دوباره بریم جلوتر. شما و آقای محزونی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم. معذرم خیلی کوتاه هست. مطمئنا هست.
خواهش می‌کنم آقای محزونی قرار شد صحبت کنه.
من متوجه شدم. راست
می‌گم.
خواهش می‌کنم بفرمایید. من متوجه شدم. فلسفه مطمئنا با نقد پیشرفت می‌کنه. منتهی خوب باید حواستون باشه که این نقد چقدر سازنده است. من فقط یه نکته‌ای رو در مقدمه شما فرمودی.
این نقد چی باشه؟
سازنده باشه. نقد
تعریف نقد سازنده رو بفرمایید.
سازنده حالا اجازه بدید من عرضم رو چشمینم عرض میکنم خدمت شما. شما در مقدمه فرمودید که دستگاه فلسفی اسلامی یگان انگاره و برخلاف اونجا که تصور میشه یگان انگاره، ولی در واقع اینطوری نیست. یعنی به نظرم یه خلطی اینجا اتفاق افتاد. یه موقعی هست که ما میخواییم به این پرسش جواب بدیم که انسان به لحاظ متافیزیکی چه نوع هستنده ایست. فلسفه اسلامی در این حب در پاسخ به این سوال دقیقاً دوگانه انگاره، یعنی چون هم قائل به وجود روح هست هم قائل به وجود بدن هست. ولی یه موقعی هست ما میخوایم به یه سوال دیگری جواب بدیم. اون سوال اینه که معیار هویت انسان یا معیار این همانی انسان چیه، که این دقیقاً the theories of personal identity. اگر به این سوال بخواد جواب بدی تقریبا اکثر کسایی که دوالیست هستن در حوزه متافیزیکی در حوزه معیار این همانی طبیعتا میگن روح، چون معیار نمیتونه دوگانه باشه، معیار یگانه است. حالا بعضی ها مثلا به برین تئوری آف پرسونال آیدنتیتی معتقدن، یعنی معتقدن که مغز یک انسان رو با معیار این همانی یک انسانه، ولی خب در فلسفه اسلامی قاعدتا این معیار روحه. برای به نظر من این صحیح نیست که بگیم فلسفه اسلامی یگانه انگار و نقد سازنده دارم چشمگر من فکر میکنم الان موقعیتش باشه چشمان اگر که
سازنده نقد رو از بین نبری. نقد رو ما به سازنده و غیر سازنده تقسیم نکنیم، به نقد روشمند و غیر روشمند، نقد اخلاقی غیر اخلاقی، نقد منصفانه غیر منصفانه تقسیم میکنیم. اما گاهی اوقات میگیم سازنده، یعنی گویا هر که نقد، یعنی توش یه نوع تخریب هست. کسی که نقد میکنه یه نظریه رو میخواد رد کنه. نقد سازنده گاهی اوقات پارادوکسیکال میشه، اصلا مانع از اصل نقد میشه. فقط خواستم تذکر بدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر همه اساتید آقایون و جناب استاد محترم و عرض تشکر بابت بحثی که ارائه کردن. بنده میخواستم فقط کوتاه در چند محور چند تا بحث رو خدمتون عرض بکنم و بعد در واقع جواب این مباحث رو از حضرت عالی استفاده بکنم. من حالا سعی میکنم اولا اون نظریه سلطنتی که حضرت عالی مطرح فرمود جناب صدر مطرح کردن، حتما حضرت عالی دیدین که جناب آیت الله جوادی آمودی در رحیق مختوم جلد 10 یعنی بخش 5 از جلد 2 اوردن و نقد کردن. و خب اقتضای بحث علمی اینه که ما وقتی یه نقدی بر یک نظری از یکی میگیم، ببینیم آیا اون نظر هم به عنوان یک نظری که تاب نقد بیاره هست یا نیست، و آیا کسانی که در فلسفه در واقع دارای نظریات خاصی هستن، اشکالاتی که بهشون شده توسط قدمای متأخرین، حالا از جمله شهید صدر، بهشون جواب داده شده یا جواب داده نشده. این یک. دو، این که ببینید در بحث هویت نفس، خب ما شما بهتر از بنده خیلی مستحضر هستید که ما نظریات متعدد و گوناگونی داریم، منتها در هر بررسید و تبیین موضوعی وقتی ما با نظریات متعدد روبرو میشیم چی کار میکنیم؟ میایم داشته های قطعی و یقینیمون رو میاریم وسط، و وقتی که داشته های قطعی و یقینیمون رو آوردیم وسط، میبینیم که کدامیک از این نظریات با این داشته های قطعی و یقینی ما سازگاری بیشتری داره. در بحث نفس ما 3 داشته قطعی داریم. 1، ما بدن داریم، این اول. 2، این که ما یک حقیقتی هم داریم که ازش تعبیر میکنیم به من، و اون رو یک امر ثابت مستمر غیر متحول واحد میابیم. و داشته 3 که داریم اینه که بین این من که یک حقیقت واحد مستمر اون رو میابیم با این بدن، یک رابطه یه تنگاتنگ وجود داره.
یعنی این که مسلم فرض میگیرید که منی که من دارم مستقر ثابته، توش تغییری نیست.
بله، دلیلش اینه که منم رو از کودکی تا الان یک حقیقت واحد میابم.
یعنی واحده، یعنی منم.
بله، من همینه. این من ثابت، من یه همین من رو که
یعنی من منه. بله، هم فرمودن بحث پرسونال آیدنتیتیه.
اون وقت ببینید این که شما فرمودین برخی از نظریات متکلمین ما مثل مدرسه مکتب بغداد، سید مرتضی مثلا، شاید پیشرفته تر باشه نسبت به نظریاتی حتی برخی از فلاسفه‌ای که تو بحث هویت شناسی انسان مطرح کردن. خب ببینید، من فقط یه نمونه عرض می‌کنم، من می‌خوام وارد بحث مفصل بشم، ولی وقتی جناب سید مرتضی زیر بحث تکلیف میاد نفس انسان رو هیکل محسوس تعریف می‌کنه، خب این هیکل محسوس ما امروز بر اساس هم اونچه که میابیم هم داده های تجربی، این بدن ما دائم در حال تغییره، ولی من خودم رو یک حقیقت واحد میابم. یعنی من قدیم من با من دوران کودکی من با من امروز من همون منه. پس در واقع این نظریه از این جهت ناتوانه، یعنی توضیح این که اگر من سر تا پا هیکل محسوس هستم، پس این که من خودم رو یک حقیقت واحد میابم چگونه میخواد توجیه بکنه، علی رغم این که ما شاهد تغییر و تبدل در بدن هستیم. میان سراغ نظریه مشا. مشا چی گفت؟ مشا اومد گفت که نفس انسان حادث میشه به حدوث بدن، و ارتباطش با بدن یک ارتباط عرضیه. اون وقت ملا صدر اومد چی گفت؟ ملا صدر اومد گفت که ببینید، از یه طرف ما یک جنبه ثبات داریم که ازش تعبیر میکنیم به من، از یک طرف هم یک جنبه تغییر داریم که ازش تعبیر میکنیم به تن، از جهت سوم هم یک اتحاد و در واقع یگانگی بین این من و بدن هست، که این تأثیر و تأثیر متقابل بین من و بدن رو با چیزی جز اتحاد نمیتوان تفسیر کرد. برای همین آمد بحث در واقع نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن روح رو مطرح کرد. یعنی اومد گفت که در واقع نفس انسان نه هیکل محسوس متکلمین بغداده، نه امر مجرد محضی که حادث به حدوث بدن شده و در واقع علاقه و ارتباطش و تدبیر و تصرفش در بدن یک امر عرضی مشاعه، بلکه نه اینست نه آنه. چون من وقتی که به خودم رجوع میکنم میابم که من هم جنبه ثبات دارم، هم جنبه متغیر دارم، هم ارتباط تنگاتنگی بین این جنبه ثبات و متغیر در واقع وجود داره. پس من باید یک طرح نوعی اینجا در بیاندازم که هم تامین کننده تبیین جنبه ثبات من باشه، هم جنبه متغیر من باشه و هم ارتباط بین این جنبه ثبات و متغیر. و حالا البته من جناب ملا صدر در جلد 5 صفحه 390 در جلد 8 و در جلد 9 مفصل این بحث رو به نحو بسیار دقیق مطرح کردن. در واقع آقایون دیگه هم خیلی دقیق، یعنی من میخوام بگم که اصلا بحث ملا صدر درست تقریر نشد و یک تقریر دیگری شد و بعد هم به اون تقریری که از نظریه ملا صدر شد اشکال شد.
نه، تقریری که بیش از این که فرمودید که نیست.
نه، من حالا بازش نکردم، بحثش مفصل، ولی میخوام عرض بکنم اون تقریری که حضرت عالی
حالا میفرمایید اتحاد نفس و بدن از دیدگاه ملا صدر چه نوع اتحادی است؟ کدومی که از انواع اتحاد است؟
بله، ببینید ایشون خب شما مستحضر هستین، وقت ملا صدر تقریبا 7 دلیل میاره مبنی بر نقد نظریه مشاهد.
من ادله رو کار ندارم، میگم تصویر کنید.
بله،
شما اتحاد میان نفس و بدن از دیدگاه ملا صدر چجوری قابل تصویر؟
بله،
کدومی که از اقسام اتحاد؟
در واقع این برمیگرده به اون بحث اتحاد ماده و صورت که ترکیبش در واقع اتحادی میدونه نه انضمامی، و در واقع وقتی که نفس و از اون طرف هم نفس و صورت کامل بدن میدونه و صورت در فلسفه هم جامع جمیع مراتب ما قبل خودش هست.
این معنای از ماده و صورت همون معنای ماده و صورت فلسفه مشائیه؟
نه،
معنای دیگه.
نه، معنای اون نیست. حالا چرا معنای اون نیست؟ بله، دلیلش اینه که در واقع ما از دیدگاه فلسفه مشا 3 جوهر داریم در واقع، ولی وقتی که دقت میکنیم میبینیم عملا 2 جوهر داریم، یک جوهر عقلانی و به تعبیر شما مجرد محض، یه جوهر نفسانی. یعنی اون نظریه‌ای که در باب نفس جناب ابن سینا مطرح میکنه، وقتی که نفس رو حادث به حدوث بدن میدونه و اون رو هم روحانیت الحدوث و هم روحانیت البقا میدانه، این یعنی این که در هویت نفس من این بدن هیچ دخالتی نداره دیگه، ارتباطش و تصرفش بر بدن یک تصرف عارضی.
اینا روشنه، ولی من سوالم رو ولی من میخوام ببینم که شما میفرماید واقعا اون چیزی که من یافتم از نظریه ملا صدر غیر از اون برداشت شماست؟ میگه دقیقه. من میگم اتحاد صورت و ماده، ما یه تعریفی در فلسفه ازش داریم، حتی خود صدر متعالی اینم تعریف کرده اتحاد ماده و صورت رو، تطبیق کرده بر رابطه بین بدن و روح. میتونید شما توضیح بدید که اتحاد نفس و بدن چگونه اتحاد ماده و صورته؟
درست. من اجازه بدین یه عبارتی از ملا صدر جلد 5 اسفار صفحه 228 خدمتتون عرض بکنم، اینجا تقریبا فکر میکنم جواب این سوالو داده. ایشون میفرمان که و ایزن ان نفس و تمام البدن و یحصل منها و من المادت البدنیه نوع کامل جسمانی.
یعنی هم عبارت توضیح بدید.
حالا اجازه بدین شما تا آخرش برم که نکتهش عرض کنم. ولا یمکن ان یحصل من مجرد و مادی نوع طبیعی مادی به ضروره، فاذا بطل التالی فکذا المقدم. وقت در واقع این تیکه اول بیان ملا صدر ناظر به تبیین نظریه خودش هست و تیکه دوم حرف ملا صدر ناظر به نقدیه که بر فلسفه مشا در ارتباط بین نفس و چی داره بدن داره.
برای هم فهم شما از این عبارت و در نهایت اون آورده جدید ملا صدر در رابطه بین نفس و بدن چیه؟
بله،
این رابطه اتحاد صورت ماده رو توضیح بده.
بله، ببینید ما وقتی که در واقع ما ببینید ما در فلسفه مشا میگیم دو صورت.
من هدف دارم از که میخوام بحث کنم، میخوام اتفاقا برسم به اون چیزی که تو این جلسات دنبالش هستیم. نمیخوام بحث علمیشو خیلی الان نظر ندارم، میخوام برسم به این که اون چیزی که من دارم عرض میکنم همین چیزیست که باید اتفاق بیفته.
ببینید در فلسفه مشا یا صورت منقمره در ماده هست یا صورت جدای از ماده است. که اگر صورت منقمره در ماده باشه میشه نوع مادی، و اگر که جدا باشه کلا میشه نوع مجرد. ملا صدر در جلد 7 8
مهم نیست آخرش بگید، یا اتحاد صورت و ماده رو در نفس و بدن تصویر کنه.
وقت ایشون میگه که در واقع نفس صورت بدن هست ولی صورت منقمره در بدن نیست، صورت دویده در بدنه. یعنی بین انقمار و دویدن فرق میذاره به تعبیر امروزی. یعنی چی؟ ببینید ما وقتی میگیم صورت منقمره در ماده هست، یعنی این که به تبع ماده زمان من میشه، مکان من میشه و هیچ جنبه تجردی ندارد. ولی وقتی که میان میگیم که این صورت در واقع علی رغم این که رابطه یه اتحادی با بدن دارد که این یک شأنشه، منتها در این متوقف نیست، بلکه در واقع مرتفع از اینم هست.
ببینید با این تعبیر چون مدعار داری تکرار میکنید، اگر اتحاد اتحاد حقیقی است، قبول داریم اتحاد حقیقی است یا نه؟
بله.
اتحاد حقیقی یعنی اون که دو به یک برگرده، انواع مختلف اتحاد که یادمونه در فلسفه. اتحاد ماده و صورت در جایی است که استقلال صورت و ماده هر دو از بین میره و در واقع از اول مفروض نیست. ما فرض به شرط لایی میکنیم، میگیم ماده و صورت، ولی هر دو به شرط شیء هستند. اما در نهایت با یک واحدی سر و کار داریم که عین کثیره، کثیری که عین واحده. چون در بدن و روح چگونه چنین تصویری دارید؟ یعنی معتقدید که الان رابطه روح من با بدن من از این دست نوع اتحاده؟
بله.
این چجوری تو مبانی فلسفی؟
وقتی چه تو مبانی فلسفی درست میشه؟ ملا صدر بر اساس چهار نظریه، بحث حرکت جوهری، بحث تشکیک در مراتب وجود، بحث اصالت وجود و بحث در واقع ان نفس فی وحدت ها کل القوا، میاد در واقع من خود زبون خیلی ساده
این مشکل خود... اتحاد رو حل
نمیکنه.
من جسارت میکنم چون اینا رو موانی رو میدونیم، اینا مشکل اتحاد. میخوام چی نتیجه بگیرم؟ میخوام بگم اگر ملا صدر یه نکته در اینجا فرمودند، حتی اگر این تحلیل درست باشه، با مبانی فلسفی سنتی ما ناسازگاره.
ولی با مبانی فلسفی خودش درسته.
خودش
یعنی
هیچ جا
فلسفه مشا درست.
نه نه ولی نه نه خودش ایشون در هیچ جا ماده و صورت به اتحاد ماده و صورت رو به گونه توضیح نداده که وقتی من به رابطه بین نفس و بدن میرسم اتحاد بفهم. این معناش من میخوام بگم برسیم به هدف اصلی. یعنی اگر نقدی وارد شده، صدر متعلق متوجه نقد شده، برگشته خواسته اصلاح بکنه، دو حالت داره: یا اصلاحیه صدرا قابل قبول است، این که میفرمایید، یا قابل قبول نیست. اگه قابل قبول نیست، حوزه فلسفی ما باید ادامه بده. واین است حرفو تکمیل کن. اگه قابل قبوله، باید برگرده مبانی خودش رو در مفهوم اتحاد اصلاح بکنه، تعریفش از ماده و صورت تغییر بده. اگر تغییر بده، حتما 4 جا 5 جای دیگه توی این فلسفه دست میخوره. بعد بر اساس اون ما میتونیم از صدر را بپذیریم که رابطه صورت و بدن رابطه اتحادی است. دیگه این رابطه اتحادیه، رابطه اتحادی که ما در ماده و صورت عادی میبینیم نیست.
ببخشید، یه فرض سومی هم اینجا البته هست. فرض سوم اینه که اتفاقا ملا صدر را به این مباحث توجه داشته. خب. اون مطالب را به صراحه، نه اینکه ما بخوایم از مبانیش در واقع با لازم گیری استنتاج بکنیم، بیان کرده. ولی ما در تقریر حالا یا تبیین یا در مقام فهم یا هر چی، در واقع ما یه برداشت دیگری کردیم. یعنی یه فرض سومی هم هست.
نه ببینید،
میخوام بگم اینم کنار اون دوتا
ما برداشت بد کردیم که نمیشه احاله به غائب داد. حوزه فلسفی ما تکامل در علم، یعنی یه کسی پرسش میکنه، دیگری میره مبتنی بر اون میراث یا مبتنی بر مبانی جدیدی پاسخ میاره. من دارم سوال میکنم، من میگم اتحاد ماده و صورت در سنت فلسفی ما یه تعریف روشن داره، در آثار ملا صدر تا اونجایی که ما دیدیم هیچ تعریف جدیدی از این نوع اتحاد صورت نگرفته. بنابر تعریف اتحاد ماده و صورت، نفس و بدن اتحاد ندارن. آخه یه تعریف دیگری تو تعریف رو بیاری.
آخه این با تصریحات ملا صدر است که میگه نفس و بدن اتحاد دارن.
میفرمان اتحاد دارن، اما اتحاد ماده و صورتی که در فلسفه خودشون تعریف شده
بله
با این ناسازگار بیاری. من سوال دارم میکنم، من احاله به غیب ندید، نگید آب بد تفسیر کردن. این داره شما در یک جا بگید یه تعریفی از اتحاد ماده و صورت ملا صدرا گفته، لوازمش رو هم گفته. ببینید اینجا وقتی ماده و صورت گفته، دقیقا مثل اون تعریفه.
ما اون مقدار از اتحاد ما دو انواع اتحادی که ملا صدرا گفته با این تعریف از و این مصداق از اتحاد ما دو صورت در نفس و بدن سازگار نیست. این حتما نیازمند به تجدید نظره. من حرفم اینه، تو فلسفه پشت سر ملا صدرا وای نستی. او یه فیلسوفه، همه اهمیتش این است که نظریه جدید داده. ما هم شاگرد فلسفه هستیم، همه اهمیت اون است که اشکار کنیم و پاسخ بشنویم.
ببخش من یه بار از ملا صدرا بخونم که شما میگین نه. اسفار جلد 5 صفحه 293 همین بحث اتحاد. فإن معنى الاتحاد المادة بالصورة كما أشرنا إليه مرارا أن موجودا واحدا هو الصورة وجودها بعينه وجود ما هو المادة یعنی ان کلا منهما مطلقا موجود تفاوض الوجود بالفعل و تحلیل العقلی به ما انما هو به حسب اخذ کل منهما به اعتبار تجرید عن الاخر.
مثلا من خودم توضیح دادم، این عین تفسیری است که از اتحاد ماده و صورت ابن سینا هم داره.
نه اینجور نیست،
نه اینجور نیست. این تعریف رو شما بر ماده و بدن تطبیق کنید. عبارت بخونید، عبارت ببینید، سوال منو پاسخ بدید. همین تعریف رو بخونید بر رابطه ماده و بدن، بر بدن و روح تطبیق کنید.
بعد ببینید ایشون در واقع حالا ترجمه‌ش این میشه، میگه میتوان پرسید که اگر وجود واحد ساخته شد و هیولا و صورت چه میشود و چگونه این دوئیت برداشته میشود. تصویر صحیح این است که آنها به صورت دو جهت و حیثیت در این وجود هستن، یکی جهت فعلیت و
در یک وجود هستن.
بله یک وجود هم یک اتحاد داره دیگه.
شما
وجود داره.
شما بدن رو هیولا میدونید تو این تعریف؟ بدن رو تو این تعریف هیولا میدونی؟
هیولا من این ماده
چی؟
نه هیولای اصطلاحیات، یعنی ماده یه بدن
من ماده میدونی دیگه. بله بله. یعنی این تعریف رو بر رابطه بدن و روح صادق میدونی؟
بله.
یعنی الان بدن و روح ما به یک وجود واحد موجوده؟
بله. این حقیقت
یعنی بدن مادی ما و روح مجرد ما با مفهوم تجرد و مفهوم مادی الان شدن یک وجود، یک وجود حقیقی هن؟
اتفاقا تمام حرف ملا صدرا همینه، میگه ترکیب اتحادیه انضمامی نیست.
با این تعریف خیلی خوب، با این تعریف سازگار نیست. اگه شما تعریف دیگری میارید، من الان اگر قرار از شما ارجاع بدید، هم تو که میگید من یه روحی دارم یه بدن دارم، من اون چیزی که از بدن در اینجا دارم میبینم بدن مستقله، وجودش هیچ ارتباطی با روح نداره.
دلیل من بنده میارم براتون، دلیلش اینه
بفرمایید که این وجوده بدون صورت ما صورت از بین میره. الان روح من از بین رفت، همین الان روح من جدا شد، این بدن چه اتفاقی درش میفته؟
حالا اجازه میدین من عرض کنم؟
نه خب جوابش
الان جوابشو عرض میکنم. من یه دلیل اول برای اتحاد بگم و بعدم جوابش خالص.
نه دلیل اتحاد نمیخوام، تصویر اتحاد میخوام.
خب همون تصویر،
تصویر اتحاد ماده و صورت، یعنی اینکه اگر صورت نباشد ماده نبا تحقق داشته باشه.
اجازه میدین من اینو فرض میکنم.
بفرمایید زمانی که الان روح از بدن من منخلع میشه، کسی که اهل انخلاعه روح جدا میکنه میمیره، روح مجرد جدا میشه. این بدن حالت ماده داشته که وجودش به وجود روح بوده، اتحاد در وجود داشتن، با رفتن روح اتحاد از بین رفت، این دوباره هویت مستقل پیدا کرد بدن.
بله ببینید من اینو عرض میکنم، ببینید ما از یه طرف میدونیم که مثلا تن ماست راه میره، درسته؟ تن ماست میخوره، درسته؟ بله. اما ما خوردن و راه رفتن و در این حالی که به بدن نسبت میدیم به منمون هم نسبت میدیم.
بله میتونه خب. میتونه دو تا حقیقت باشه کنار هم دیگه باشه به دو تا نسبت. حالا
بذارید
من اتحاد فلسفی رو شما
بگید. بله اتحاد فلسفی دارم عرض میکنم. ببینید مقد این در واقع خودی ملا صدرا تو آثارش نورده، این یکی از ادله ای که ایشون برای بحث اتحاد بدن و نفس بیان میکنه، این دلیله که مبتنی بر دو مقدمه است. مقدمه اول اینه که ما هیچ تردیدی نداریم که از بدنمون افعالی سر میزنه ماننده خوردن و رفتن، این یک. دو از اون برم هیچ تر، پس در واقع این خوردن و رفتن میشه وصف چی؟ موصوفی به نام بدن. از اون طرف هم باز در این مطلب هیچ تردیدی نداریم که در واقع این خوردن و راه رفتن رو نسبت به منمون هم میدیم. اون وقت با توجه به این که وجود صفت وجودش لغیره هست، پس اگر
این دلیل اهم از مدعاست،
نه
مدعا ده تا حالت میشه از رابطه نفس و بدن تعریف کرد.
شما حالتی دیگه بفرمایید.
ترکیب انضمامی داره.
معنا نداره. روح همچون ترکیب انضمامی با این داره، روح هم داره کار میکنه. این فعل هم کار دست هست هم کار روح. دلیل هم از مدعاست. حالا ببینید، نمیخوام وارد این بحث بشیم، میخوام بگم توجه داشته باشیم وقتی نظریه جدیدی در فلسفه میدیم، مفاهیممون یا باید منطبق بر مفاهیم سابق باشه، پس باید بر مبانی سابق بتونیم توضیح بدیم. اگه اصطلاح جدید داریم میگیم، این اصطلاح جدید رو باید برگردونیم به مبانی تغییرش بدیم، بگیم در اونجا یه نوع اتحادی داریم که داره این ویژگی هاست. اینو شما یه جای پیدا بکنید که همین رابطه‌ای که نفس و بدن ما داره یه ترکیب اتحادی تلقی بشه، نه ما دو صورت اصطلاحی که به وجود واحد موجود میشن، هیچ کدام هویت وجودی مستقل ندارن. یه تعریف جدیدی از اتحاد ما دو صورت بکنید، بعد بیاد اینجا بر نفس و بدن تصویر کنید. ما ادعامون اینه تعاریفی که فیلسوفان ما و ملا صدرا در جاهای مختلف از اتحاد ماده و صورت، ما در شرح اسفار هم چه میکنن جلد یک هست یا جلد یک در یکی از جلد شرح اسفار از آقای مصباح ما آوردیم دیگه، هم موقعا بحث کردیم انواع میده تمام اینا توی اسفار، همه ی تعریف هایی که از ماده و صورت به اتحاد ماده و صورت شده اونجا استقرا کردیم. تمام تعریف های اتحاد ماده و صورت ملا صدرا رو جمع کنید، ای برام بذارید نفس و بدن، بگید نفس و بدن به این معنا اتحاد دارن. تحفظ کنید بر تعریف.
تحفظ میکنید؟
نمیکنید. اگر تحفظ خیلی شما بگید میکنه، بنده میگم میگم ماده و صورت، توجه کن عبارت شما خوندید رو معنا کنید درست.
ماده
به وجود واحد تحقق پیدا میکنن، شما باید بگید آیه بدن من تحققش الان با تحقق وجود نفس یکیه، یک وجوده، به طوری که با از بین رفتن صورت دیگه ماده نمیتونه تحقق وجودی داشته باشه. شو چجوری این بدن من توی حالت میگید وجودش با وجود نفس مجرد یکیه؟ بعد مشکل پیدا میکنه. شما یه موجود مادی رو با یه موجود مجرد چجوری وجود واحد میدانید؟
خب این دقیقاً همین اشکالیه.
اگه من در کرسی حکمت متعالی بودم جواب میگفتم و خودم جوابشو میدونم.
بله.
مراتب مادی
یعنی
چی؟
یعنی نفسی هر قسمت آتو
داره از مادیه
خوجه
مراتب مادیش با بدن
متحد مراتب
مجردش متحد نیست.
احسن. مراتب مادیش هم روح بخاریه. روح بخاری هم روح حیوانیه.
نرشبیست در روی اونه
هر چی ببینید. پس رسیدم به حرف بنده، که روح مجردی که محل کلام ماست که حقیقت نفس بشری است با این ماده اتحادی ندارد. زومراتب بودن رو با توضیح بدی. یعنی مشکل شما دوتا میکنی. من تا الان میگفتم یه روح مجرد داریم، یه بدن داریم، اتحاد اینا چگونه است؟ شما میگید آه 5 تا روح داریم. من میگم رابطه 5 تا روح چی میشه؟
نه
5 تا روح داریم.
شما فی وحدتها کل مراتب.
کل مراتب چیه؟
شما اگه میخواید یه موجود تشکیکی من تصویر کنم براتون اب نداره.
موجود تشکیکی یعنی چی؟
آره، یعنی این که از مرتبه پایین تا مرتبه بالاش وحدت داره.
وحدت داره یعنی چی؟
یعنی بر همه صدا میکنه.
نه وحدت یعنی بدن من با روحم وحدت وجودی داره.
بدن من با مراتب مادی نفسم متحد.
بسیار خوب. بدن من با مراتب مادی طرف یه روح مجردم یه داریم یه طرف.
نه یه طرف
رابطه باید. روح و بدن توضیح بده.
ببینید وقتی که ما میگیم
رابطه روح و بدن رو تو مراتب تشکیلی توضیح،
رابطه روح و بدن رو تو مرتبه نفس، مرتبه مادیش و مرتبه مجرد.
نه مرتبه مجردش ما بحث اون روح مجرد،
مرتبه مجردش اصلا ارتباط نداره باش الا همون تدبیر و تصرف.
احسن.
بله
من عرض کردم یه گاه انگاری فی فلسفه یعنی همین. یعنی اینکه ما کل حوزه بدن و مادی و این جهانی انسان رو از حقیقت نفس جدا میکنیم، برای انسان یه تصویر ارائه میدیم به نام مجرد، اون مجرد رو هم انقدر مبهم معناش میکنیم که معلوم نیست این لالاهایی که میزنیم به کجا میخوره. اون نفس مجردی که مکان ندارد، زمان ندارد، حرکت ندارد، بود ندارد. من هر زمان میره، من چیزی بیش از این نمیخوام بگم. میخوام بگم انسان شناسی فلسفی ما تأکید و تمرکزش بر یک حقیقتی در انسان است که او دور از دسترس ماست، هیچ تعریف روشنی ازش نداریم. این انسانی که در اینجا باهاش سر و کار داریم که عواطف و شناخت و ارتباطات انسانی و ارتباطات اجتماعی است، همه از زیر پر تحلیل فلسفی ها بیرون افتاده. من حتی همینه، من نمیخوام اشکال کنم فلسفه تجرد. به من نسبت دادن که من معتقدم به این که انسان مثلا بدن مادیه، کلا
من نمیخوام شما،
نه
که نداری
هیکل
من
خب
خود توانایی این من حقیقت
من تقاضا می کنم همون طوری که جناب عالی اسفار رو میخونی و به صفحه و عبارت ارجاع میدید، نظر متکلمان هم بخونید.
اونم خوندم
نخوندید بلا اشکال نمی کردید، چون عین
من از ذخیره رو خوندم
آقا. عین این اشکال در بین معتزله مطرحه، به تفسیری اشکالی که شما دارید میکنین مطرح کردن، اقسام پاسخ بهش دادن. نمیگم شما ندیدید، شما بنده رو عکس میکنید به یه مطلبی که در رحیق مختوم استاد بزرگوار ما پاسخ سلطنت دادن. من پاسخ ایشون سر کلاس ها بردم خوندم، من پاسخ ایشون دیدم، پاسخ دیگران رو هم دیدم. ولی من به شما عرض میکنم اگر ما داریم میگیم آقا متکلمان این میگن یه اشکالی از نایه فیلسوفان میگیم، حداقل بریم ما متن اونا رو بخونیم، بگیم ان قلت کردن، قلت و جواب دادن و جواباشون هم یکی نیست. یعنی نظریه بدن انگار متکلمان نخستین ما 3 تا 4 تا نظریه است.
بله جزء لایت جزئی هست.
خیلی خوب، بسیار
مختصر خیلی خوب.
خیلی خوب، پس
یه اشکال ندیدم.
نه خب چه پاسخی دادن؟
ببینید
قاضی عبدالجبار در مقابل اشکال شما که میفرماید ای تکی از بدن نباشد هویت ما که تغییر میکنه، چه پاسخی داده؟
جزئیات
نظریه مطرح کرده. نه نیست چیزی. نیست اینطور. اون نظریه دومه. نظریه هیکل مشاهد یک نظریه است. نظریه ذره‌ای بدن یه نظریه دومه. این دوتا در سنت کلامی ما با هم درگیرن. ببینید بحث من واقعا نمیخوام وارد محتوای خیلی جزئی بشم، میخوام بگم این بحثا با در حوزه فلسفه ما در بگیره. چون ملا صدرا آمده حرکت جوهری رو گفته روح متولد از بدن هست، رابطه اتحادی داره، مشکل بحث هویت انسان حل شد. این نیست.
ولی ببینید اگر که
یه کاری اجازه بدید،
من اجازه بدید
ما خدمتتون هستیم، زارن قرار است ما تا دیر وقت اینجا من بعد از جلسه خدمتتون هستم، اجازه بدید چون
نکاتی که
دو بزرگوار
اشاره کردن اگر
بخواهید بفرمایید. من به نظرم اگر میخوام همه آرا رو بشنویم بعد من چند ملاحظه میکنم. اینجا تو جلسه بنای بر پاسخگویی واقعا ما نداریم. من گاهی قد ورود میکنم میخوام بگم این عمق این اشکال درست، یعنی سوال رو جدی بگیریم. سوال که جدی گرفته شد، اون گام بعدی که من میخوام عرض کنم درست در میاد. گام بعدی که من میخوام بگم حوزه فلسفی ما از تقلید ملا صدرا باید بیرون بیاد. ملا صدرا یک ایستگاه است در تکامل فلسفه ما، ما باید ایستگاه های بعدی رو طی کنیم. ما باید نقد منتقدان فلسفه رو به رسمیت بشناسیم، بر سر و دیده بگذاریم. اگه اشتباه هم هست، اشتباه اونا رو با تبیین جدید پاسخ بدیم. من چیزی بیش از این نمیخوام فعلا بگم. حالا اگر در دور بعد دوستان مایل بودن هر کدوم از موضوعات رو بگذاریم باز ابعادش بحث بکنیم، وارد دیگه مصداق میشیم، یعنی سغرویان میخواد تفلسف کنیم. این گام بعدی است. اون نقد ها رو دارم میخواد بشنویم تا نسبت به این نقد ها اگر به این نتیجه برسه که این چیزی که بنده میگم چالش های فلسفه نیست و این سوالاتی است که توهمات بنده است، خب ما از این مدعا دست میکشیم، عقب نشینی میکنیم. اگه ببینیم نه فرمایشات شما هنوز باز یه انگلت و قلت دیگری، طرح مدعای ما ثابته که آقا این پرسش های جدیست، ما با دست به دست هم بدیم پاسخ پیدا کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم. یه پیشنهاد داشتم برای این که بتونیم بیشتر از این جلسه استفاده کنیم. اگه امکانش بود که نقطه نظری که حضرت عالی دارین قبلا به صورت اگه مقاله چیزی وجود داره مثلا در اختیار ما قرار بگیره که ما کاملا با دیدگاه شما آشنا باشیم، جلسه فکر میکنم چند قدم جلوتر بیفته و اینجوری احساس میکنم ایرادایی هم که ما میگیریم، نقطه نظرایی هم که شما دارین، چون فرصت نیست در حد ادعا باقی میمونی، یعنی خیلی بحث جلو نمیره. دو تا سوالم داشتم یا حالت اشکال ماننده. احساس میکنم راجب نفس گزارش حضرت عالی بیشتر ناظر به مشاء بود، یعنی خصوصیاتی که برای نفس شمرده میشه، از جمله اینکه حدوث زمانی نداره، تغییر و تکامل نداره، فریز شده و حقیقت از فرش تا عرش نیست و اینا. اتفاقا صدرا دقیقا همین
زمانی رو نگفتم،
از شیخ مفید ظاهرا نقل کردی که
عرض کردم شیخ مفید علارغم میگه تجرد و قائله براش هم حدوث قائله هم فنا قائله، تاکیدم روی نقطه ابتدا و انتها.
بله، عرضم اینه که ملا صدرا دقیقا همین انتقادا رو به ابن سینا داره و جالبه علارغم تمام ارادت که به ابن سینا داره، راجب به خصوص مسئله نفس تعبیر ایشون اینه که وسطست من از زاورم، یعنی خیلی بحث جدی ابن سینا نداشته و خیلی فاصله میگیره با ابن سینا. مطلب دوم، شما فرمودین که فلاسفه اراده رو تحت نظام علیت تعریف میکنه و این منجر به جبر میشه. مطلب اول این که بالاخره اراده انسان از سه حال خارج نیستی، یا واجب الوجود به ذاته، یا ممتنع الوجود به ذاته، یا ممکن الوجود به ذاته. واجب و ممتنع که نیست، قاعدتا ممکن الوجوده و نیاز به علت داره. مشکل جبر رو چیکار کنی؟ اونو باید جور دیگه حل کرد. یعنی اینکه بالاخره یعنی میخوام بگم که این که نظریه ما، نظریه یقینی ما منجر به جبر بشه دلیل نمیشه دست از اون برداریم.
نه بگیم ابن
حالا من جواب
اگر نظریه یقینی هست، من به حرفت همینه گفتم، اگه نظریه انقدر برای ما یقینی است که این نتیجه رو تن میدیم که انسان مسخره و هیچ اراده ای نداره و فعلش مانند بقیه افعال،
نه نه همچین ادعایی نکنم، نه ناکنی این که تحت نظام علیت باشه با مجبور بودن فرق میکنه. من دو تا مثال میزنم یا سه تا مثال. ما قائل به قضا و قدر قطعی الهی هستیم، قائل به علم پیشین الهی هستیم، قائل به توحید افعالی هستیم. هر سه تاش هم با مشکل جبر روبرو میشه، دلیل نمیشه ما دست از مدعمون بریم. جبر رو باید جداگونه حل کنیم.
چجوری حل میکنیم؟
بالاخره تو
فلسفه حل کنیم.
تو بدترین حالت فلسفه. توی بدترین حالت جناب استاد من نمیتونم مشکل جبر رو حل کنم، ولی دلیل نمیشه دست از قاعده علیت بردارم یا دست از علم پیشین الهی بردارم. میگم من نتونستم مشکل جبر رو حل کنم.
خب پس برای نتونستم جبر، میگم آقا نظریه فلسفی که من ازش دفاع میکنم مستلزم جبر است. من نمیتونم قاعده عقلی بگم به لوازمش تن ندم که
نه.
شما باید سریع قاعده بینید. تفلسف یعنی این، ما از قواعد تفلسف به نظر من خارج شدیم. ما که متکلم نیستیم در اینجا، ما که فقیه نیستیم که بگیم تابع ادله عمل میکنه. ما اینجا بنا گذاشتیم از روز اول چیزی به نام فلسفه اولا داریم. این فلسفه اولا یک نظام عقلی تام و تمامه، یعنی اگر چیزی عقلی نیست حرف نمیزنیم، اگر عقلی نیست و یقینی نیست سخن نمیگیم، اگر عقلی و یقینی نیست و سخن میگیم به لوازمش تن میدیم.
ناکنی اصل این مطلب که از لوازم قاعده علیت جبره، خود همین باید اثبات بشه. و ارزم به حضورت این که ما
از در فلسفی شما منکرید یا شما برگشتید، شما فرمودید بنابر قاعده عقلی که یا اراده ممکن است یا ممتنع است یا واجب بند. واجب که نیست، ممتنع هم که نیست، ممکنه بند. ممکن نیاز به علت داره.
خب جواب این... حضرت عالی چیه اینجا؟
نه من جواب نباید بدم.
نه نه
من...
این که بالاخره اراده
اگر... اگر قرار شد بحث اراده کنیم، قرار شد نظریه متکلمان در میان بیاریم، نظریه سلطنت رو بیاریم، نظریات اراده گرایان در غرب رو حداقل 10 تا 15 تا فیلسوف بزرگ اراده را در غرب داریم که اراده رو توضیح دادن بیاریم، اونجا میشیم تفلسف میکنه. ما فعلا بحثمون چیه؟ روی ما با فیلسوفان و حوزه فلسفه ماست. این دستگاه فلسفی دو حالت داره، یا نظام علیتی که تعریف میکنه شامل بر اراده است با همین استدلال حسکالی که معناش ترجیح بلا مرجع محاله، یعنی هم علت فاعلی رو میگه هم علت غایی رو میگه، چون قاعده ترجیح بلا مرجع علت غاییه.
یا علت بایی به علت فاعلی رو تبدیل میکنه به علت تامه، حاکم میکنه بر فعل من. لازمش این است که بگیم ما از نظر عقلی مجبوریم، ما مستریم، فعل ما فعل تسلیریه دیگه. نگیم اما نداریم. این اماه یا نشون میده مبانی عقلی رو درش تردید داریم، برگردیم اصلاح کنیم، یا اینجا نمیخوایم تن بدیم به لوازم حکم عقلی، این هم باز تعقل نیست. من میگم عرضم، من یه جز بیشتر نداشتم. نظریه فلاسفه در بحث علیت، تصویری که از اراده به عنوان کیف نفسانی ارائه میکنن، لازمش جبره. جبرم دوتا تعریف نداره. معناش این است که اون چیزی که از من صادر میشود تابع نظام علیته، من در انتخاب او هیچ گونه اختیاری ندارم. من نیستم که فعل انجام میدم، این فعل تابع نظام علیت در من میفته.
برای اینکه من متوجه بشم
نه، اراده من، اراده چیه که جزئی از نظام علیته؟ نه، صحت فعل و تعریف متکلمانه. نفرمایی ملا صدرا همه صحت الفعل و ترک رد کردن، انشاء فعل و این لم یشل. آها، انشاء فعل چی میگه؟ شما اراده را از دیگاه فیلسفان تعریف کنید.
ببینید اولا دوتا بحثی رو خلص نشد. اولا وقتی که شما میگین که جبر علی معلولی باعث جبر مقابل اراده هست، این اولا اینجا مغالطه. یه شما که لفظی
نه رو ما تو لفظ نه اصلا با تو لفظا نمیریم. من بزرم گاهی اوقات من مشکل اون تو فلسفه و الفاظ نه، من از جبر معنا میدم، من از جبر در مقابل اختیار معنا میدم. اختیار یعنی که آقا من آزادم یه فعلی که انجام بدم، فعل و ترک بوده من.
نه
نه اجازه بدید من اول تعریف بکنم. من میگم اختیار یعنی این که من وقتی آب میخورم میتونم نخورم، میتونم بخورم. چی اینو داره انجام میده؟ منم که دارم انجام میدم. کسی از بیرون یا از درون نفس منو وادار به خوردن نکرد. من چیزی به نام اراده دارم، این اراده من منشأ خوردن یا نخوردنه. این مفهوم اراده از دیدگاه منه. مقابلش هر گونه سیستمی که از درون و بیرون سبب بشود که من انتخاب آب خوردن بکنم و ممتنع باشد من نخورم، این میشه جبر. شما بفرمایید بنابر اصول فلسفی موجود من مختارم یا مسترم؟
مختارم.
با چه مبنایی بفرمایید؟ کجا اختیار من دارم؟
حالا من اینو عرض میکنم، شما قبول دارین که اختیار صفت ما هست یا نه؟
نه، اختیار یعنی چی هست؟
نه،
مبنای خود من نه، مبنای فلسفه.
مبنای فلسفه.
اراده شوقی است یا اجماعی است در نفس، یا به تعبیر مرحوم علامه در حاشیه اسفار، عزمی است که تابع شوق اکید نظام علیت برش حاکم است و تحقق این عزم، این اجماع و این شوق تابع علیت تامه. من هیچ گونه از من کیف نفسانی است، در من ایجاد میشه. فرمودن مقدمات فعل اختیاری دیگه اختیاری نیست. مقدمات فعل اختیاری اختیاری نیست. یعنی چی؟ خیلی ساده. من چرا آب میخورم از دیدگاه فیلسوفان؟ چون من طبعم تشنه است. چرا تشنه است؟ چون نظام علیت سبب شد که من تشنه بمونم. من صورت آب در ذهنم میاد، توی اختیار دارم صورت آب بیارم؟ نه، تو نظام علیت صورت در من میفته. صورت رو ملائم با طبع خودم میبینم. تلاعم صورت آب با نفس من، این اختیاری منه؟ نه، اختیاری من نیست، این به اصرار حاصل میشه. من به اصرار تصدیق به فایده میکنم. موقع تصدیق به فایده کردم در من میل ایجاد میشه، تو نظام علیت میل ایجاد میشه، این میل اکید میشه، تو نظام علیت ایجاد میشه، اجماع میشه، تو نظام علیت میشه. چون یه چیزی از اراده، از کلام یا از وجدان خودمون میگیریم اضافه میکنیم به دستگاه فلسفی. دستگاه فلسفی اراده یعنی همین اتفاقی که بیفته. تصور تو علیت به وجود میاد، تصور تصدیق میشه تو علیت تام به وجود، خلافش هم محاله، ممتنه. از دیدگاه فلسفی هر کدام از این مراحل به ضروری ایجاد میشه، مخالفش ممتنه.
ببخشید اجازه میدین من مسیر عکس شما رو طی کنم. شما فرمودین که از قائل شدن به علیت انکار اختیار. حالا من عرضم اینه که اگه ما اختیار رو برای انسان،
من میگم علیت فلسفی، فیلسوف بر... از علیت تفسیر ارائه میده که لازمش استرار و جبر، اما تفسیرهای دیگه از علیت هم داریم.
حالا ما خودمون هممون قائل به اختیاریم، منطقه میخوام تو فضای اشکالی که شما مطرح کردیم
فلسفیمون همینی که الان قائلیم توضیح
بله میخوام عرض کنم با فضای حضرت عالی، اگه ما قائل به اختیاریم که همه هستیم، لازمش انکار علیت فلسفیه.
بله.
خب دقیقا علیت
قاعده اشی مالم یه جبنم یوجد
نه نه انکار
خودی بین علت تام و علت ناقصه هست. اگر نه علت تام نه علت ناقصه هیچ کدوم معلول
نمیشه. اول از من بپذیرید، یعنی نه من بپذیرید، به عقل خودتون مراجعه کنید.
من به عقل خودم
بگید. پس خیلی خوب، پس بفرمایید اگر به عقل من قواعد علیت حاکم باشد، من مجبورم. وجدان رو بذارید کنار، من بل وجدان احساس میکنم. این بحث فلسفی نیست.
علم حضوری، فلاسفه به علم حضوری خیلی
علم حضوری که استدلال نیست. ببینید
من واقعا بالاترین نحوه استدلال اینا، همیشه خیلی شاق میگه اینا، هم ابن سینا هم
حضرت صدر. پس شما بین دو علم حضوریتون تعارض حل کنید.
چه
یه علم حضوری شما علیت رو داره تایید میکنه، یه علم حضوری شما اختیار رو تایید میکنه، این دو تا سازگار نیست. تو فلسفتون تعارض بین دو تا علم حضوری حل کن.
آخه تعارضی نیست که بخوام حل کنم، شما
توضیح بدید. آقا شما توضیح بدید که چجوری در نظام فلسفی اراد اختیار توضیح میدید. بذارید من خودم سر جای کرسی فلسفه بشونم. شما میگید من الان آب میخورم، ها یه آب خوردن اختیار دارم، یعنی من آزادانه میخورم دیگه، یعنی میتونم بخورم میتونم نخورم. حالا که الان خوردم، این معلول هست یا علته؟
معلول.
این معلول از سه حالت خارج نیست، یا واجب است یا ممکن است یا ممتنع. ممکنه. این ممکنه علت دارد یا ندارد؟
باید داشته باشه.
علتش چیه؟
نداشته باشه میشه ترجمه بلا مرجع.
احسن. علتش چیه؟
علتش در سلسله علل به خدا ختم میشه.
احسن، تمام شد.
این تو اینه افعالیه.
یعنی نز...
و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. خدا یعنی... خواسته که من با اراده خودم فعل از من سر بزنه.
آیه قرآن نخونید. آیه قرآن نخونید. خود شما میپذیرید.
آیه قرآن هم میخونن برای اینکه میگن قول معصوم حد وسط میتونه وارد
بشه. نفرمایید. اینو نفرمایید. بحثمون در باب، درسمون در باب مبانی عقلی است که حاکم بر تفسیر قرآن هم میشه. ما دنبال فلسفه‌ای میگردیم که باش حقانیت پیغمبر میخوام ثابت کنیم. آیه قرآن نخونیم. من بحثم اینه، شما یه قاعده رو اینجا گذاشتید به نام قاعده از شیء ما لم یجب لم یوجب.
اصلا این قاعده یعنی چی؟ شما توضیح بدید.
نه حالا دیگه اینجا که قرآن اسمم میتونید. شما توضیح بدید.
نه آخه چی میخوام بگم؟
قاعده
جبر،
کجاش با جبر همه؟ آقا من جواب ندادم، شما خودتون جواب دادید ولی نمیخواد لوازمش رو بپذیرید. من میگم هر فعلی که من انجام میدم ممکنه تو این نظام. این فعل ممکن نیازمند به علت تام داره، به تعبیر دیگری تا واجب نشود موجود نمیشه.
ولی اراده منم جزء علت.
آقا اراده چی اصلا؟ اراده رو بفرمایید. اراده شما ممکنه یا واجبه؟
ببینید
آقا اراده شما ممکنه یا واجبه؟
ممکنه.
ها ممکنه. بلد. اون ممکن علت میخواد یا نه؟ چی علت؟
تو سلسله قلب واجب خلق.
تمام شد دیگه.
آقا چی تمام شد؟
آقا اراده
خودش جواب در میاره.
آقا اراده میگید اراده تو سلسله علت به خدا برمیگرده. یعنی اراده من یه علتی دارد که او علتی دارد به خدا برمیگرده. من چه کارم پس دیگه؟
خدا خواسته که شما موجودی مرید باشید و با اراده دون این فعل دون سر بزنید. این اشکالش کجاست؟
اصلا چقدر بحثای کلامی قشنگی.
نه کلامی، بحث فلسفی.
انشالله خدمتتون انشالله خدمتتون خواهیم بودی. بحثای بسیار زیباتون که مبتنی بر وجدان و مبانی کلامی مطرح میکنید وارد فلسفه میکنید. با فیلسوفان مواجه میشید. میگم آیا خوند ملا صدرا که این حرفا رو دیدی؟ چرا در 10 صفحه اسفار عین این عبارات رو مطرح کردی بهش پاسخ دادی؟ چرا مرحوم حاجی سبزواری در حاشیه اسفار در همین جا به نظر عرشبت که فیلسوفان پاسخ میده؟ پاسخ اگر من استاد بزرگ سایت الله جوادی رو خوندید، پاسخ ایشون نسبت به نظریه مرحوم صدر در همین جاست. ایشون اتفاقا عنصر اساسی نقد ایشون همین قاعده از شیء ما لم یجب با قاعده از شیء ما لم یجب سلطنت مرحوم صدر رو نقد میکنه. خیلی خوب، اگر قاعده از شیء ما لم یجب هست، شما هر چه در انسان تعریف کنید، میگید این فعل بدن ارادیه، من میگم فعل بدن ممکنه. بگید فعل روح مقدم بر این است، او ارادیه، میگم برابر تفسیر فلسفی ممکن است، نیازمند به علت داره. میگید نه اراده یه چیزی قبل از اونه، میگم ممکن است، نیازمند به علت داره. علتش هم باید علت تامه باشد تا وجوب معلول بیاره. علت تامه هم تو سلسله علت به ذات خدا برمیگرده. حالا من اگه تو بحث خداشناسی شد عرض میکنم که فیلسوفان اراده در خدا رو هم قبول ندارن. ذات خداست که ازش صدور اتفاق میفته، نه یه فعلی خدا داره، اراده خدا
در ذات قبول ندارن. یعنی اراده صفت ذاتی نمیدونن فیلسوفان در مورد خدا؟
صفت ذات میدونن، صفت فعل نه.
پس اگه صفت ذات در ذات حق هست اراده،
بله
پس نگون نیست.
نه نه در عین علم دیگه،
معنی علم
از دیدگاه فیلسوفان اراده عین علم، علم هم عین ذات حق تعالی است.
ببینید دو تا بحث اینا با مفهوم اوصاف ذاتی
مفهوم قدرت برای ما میتونه برای یه چیز ده تا مفهوم درست کنه. همش علم ذات. حالا ما بذاریم فعلا بحث خودمون حل کنیم به خدا میرسی. ما فعلا اراده خودمون حل کنیم. تو اراده ما بنابر نظر فلسفی جبر دی. شما بردید ما رو به ذات خدا، شما تا ذات خدا ما رو
بردید. خب
حالا میخواید بگذاریم از بقیه اساطیر هم استفاده کنیم. ببخشید
ببینید من از شما یه خواهشی دارم، بنده هیچی نمیفهمم، اینا برای من تبیین بفرمایید که چگونه از دل قاعده ما لم یجب لم یجب که چی هم نخونده جب در میاد.
برای این که بنابر قاعده اشی ما لم یجب لم یوجب، میگه هر معلولی تا به حد وجوب نرسه، وجوب در مقابل امتناع، یعنی از حالت امکان خارج بشه، به حد ضرورت و وجوب نرسه، موجود نمیشه. برای رسیدن به وجوب نیازمند به علت تامه است. علت تامه سد ثغور میکنه، یعنی تمام احتمالات عدم رو از بین میبره. در بحث اراده، چون اراده حادث است، قدیم نیست، واجب نیست، ممکنه، امر ممکن نیازمند به علت، تا بخواد موجود بشه باید واجب بشه، چون معلول است ممکنه، ممکن تا واجب نشود موجود نمیشه. برای وجوبش علت تامه میخواد، علت تامه که بیاره احتمال عدم رو منتفی میکنه. شما اراده رو هرچی بخواید بگیرید، من اصلا با شما نمیام جلو که بگم اراده از دیدگاه فیلسوفان کیف نفسانی است و معناش چیه، هرچی بخواید بگیرید. اراده در انسان ممکن ممکن است، این ممکن تا به حد وجوب نرسه تحقق پیدا نمیکنه و برای رسیدن به وجوب علت تامه میخواد. شما میگی اراده منم حساب کن، میگم او اراده شما دوباره مشمول همینه. او اراده که شما میگید یک کیف نفسانیه، او کیف نفسانی ممکن است، او ممکن باید واجب بشه، این واجب هم علت میخواد.
حالا من یه درس پس بدم خود منظری شما ببینید درست هست یا نه. ببینید اولا اراده رو کیف نفسانی دونستن فیلسوفان مشاهد، نه ملا صدر. ملا صدر تمام کمالات وجودی رو مسابقه با وجود میدونه و از جمله کمالات وجودی اراده میدونه.
آقا کیف که منافاتی حال بگذاریم که منافاتی نداره، که عبارت ملا صدر در همون فصل نتیجه گیری تعبیر کیف نفسانی خود ایشون بخوان، ولی کار نداره. هر چی شما در نظرید ممکنه یا واجبه این پاسخ.
حالا من نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. شما تفاوت بین علت تامه و علت ناقصه اولا میگذارید یا نه؟
بله.
اگر میگذارید تفاوتش چیه؟
علت تامه یعنی که تمام احتمال عدم رو منتفی میکنه و وجود میده، اصلا علت ناقصه هیچ کاری نمیکنه.
خیلی
علت ناقصه امکان رو در حالت امکانی باقی میذاره.
خیلی پس اینجا شما اعتراف کردید که علت تامه علتی است که وقتی که محقق شود معلول به ضرور محقق میشه.
بله. این درست یعنی وجوبی میشه.
بله یعنی وجوبه،
یعنی فرض مقابلش دیگه محال.
بله ممکنه
فرض مقابل محال.
خیلی خب حالا من یه سوالی از شما دارم. آیا بنابر حالا این بیایم این قاعده رو تطبیق بکنیم بر در واقع فعل انسان، اگر فعل انسان هر چی که شرط داره این تا شرط
خب
اگر این شرط در واقع فعل انسان که هر چی هست محقق شد، یعنی مجموعه عواملی که باعث میشه که وقتی که اینها جمع بشن و محقق بشن فعل از انسان سر بزنه. اگر این ان تا شرط جمع شد با توجه به اون قاعده که قبول کردیم که علت تامه محقق میشه، وجوب وجود به معلول میده و اونو موجودش میکنه و دیگه طرف عدمش رو ممتنع میکنه، اگر ان تا شرط افعال انسان جمع شد و محقق شد، فعل از انسان باید به ضرور سر بزنه یا نه؟
از من فیلسوفی پرسید دیگه، حتما
نشد نشد ممنونیت که محسن بر از مقدماتتون استفاده کنم.
مقدمات فلسفه، من دارم فلسفه میگم، من میگم
نشد
من...
نشد
آقا من
شما اشکاله
مبنای فلسفه، من که پاسخی ندادم که. آقا شما صورت جلسه بحث ما رو ببینید،
باش
صورت جلسه ما چالش های در مواجهه با فلسفه است،
خیلی
نه پاسخ های احتمالی مقابل.
خیلی
من دارم میخوام بگم در مقابل فلسفه، از من فیلسوف سوال میکنید رو مبانی فلسفی علیت که 4 تا قاعده فلسفی از این پشتیبانی میکنه. حالا بس تفصیل شده عرض میکنم 4 تا قاعده فلسفی که آخرش هم برمیگرده به همین یه قاعده اشفی مالم جب نمیوجب، از این قضیه پیروی میکنه. تهش پاسخ شما اینه، وقتی تمام شرایط تحقق این فعل من که اسم شما میذارید اراده تحقق پیدا کرد، عدمش ممتنع است و وجوبش ضروریه.
خیلی حالا پس ببینید، حالا
به این معنای جب،
حالا اجازه میدین از اینم فیلسوفان. پس تا اینجا این شد که وقتی علت تام محقق شد معلول به ضرور محقق میشه، اینا تطبیق کردیم بر افعال انسان، گفتیم اگر افعال انسان ان تا شرط داشته باشه، وقتی اون ان تا شرط که هرچی هست 10 تا 15 تا هر چی که هست محقق شد، معلول از انسان به ضرور اثر میذاره، درسته؟ و از اون طرف هم فیلسوفان تصریح دارن که یکی از اون انتا شرط اراده انسان،
اراده، اراده ما دوباره این همین اراده، اراده معلول است یا غیر معلول است
به این صورت؟
بله. ممکن است یا غیر ممکنه؟ اگه ممکنه واجب است یا غیر واجب؟
درست. و این جوابش
دوباره بر نگردید، شما سریع فرمودید ما قبول کردیم، شما فرمودید هر چه در نفس در نظر بگیریم به عنوان اراده علت تامه دارد و این علت تامش به ذات خدا برمیگرده. ما هم چیزی غیر از این نمیگیم.
خب
ما میگیم اراده هم یه امریسی در انسان تحقق پیدا میکنه، سلسله علت تامه به ذات خدا برمیگرده. یعنی از دیدگاه فلسفی راحتتون کنم، از دیدگاه فلسفی کوچکترین ذره که داره در عالم اتفاق میفته
بدون اذن الله و این معنای توحید افعالیه.
نه آره دقیقاً کلام نه. خیلی شما توحید افعالی رو با جبر معنا کنید، ای بی‌نظیر. شما بگید توحید افعالی معناش جبر در جبر انسانه، اول بزنید معنای فلسفیش روشن بشه، معنای فلسفی خیالتون راحت کنه. هر چی در نظام عالم از صادر اول تا قیام قیامت، که قیام قیامتی هم نیست، تا اون انتها که اتفاق بیفته، هر چیزی اتفاق افتاده در اون ساحتی که اتفاق افتاده به ضرور اتفاق میفته. اصلا محال است الان من این جمله از دهنم در نیاد.
پس به فیلسوف هم قائل به بدا نباشم چه بین حرف شما؟
آقا شما چی میگید؟ کدام بدا؟
چرا شما ببینید نه من خواهم
آقا کدام بدا؟
رساله نمیشته میرزا آماد، رساله نمیشته ملا سرد
آقا رساله آقا همه رساله ها رو ما الان در 2 جلد در دفتر تبلیغات اسلامی حدود 50 رساله تصحیح کردیم با مقدمه 50 صفحه بنده داره منتشر میشه. شما از رساله نبراسوزیای میرداماد نفرمایید. دقیقاً نظریه ایشون، نظریه ملا صدرا در شرح اصول کافی و دیگران عین جبر، اتفاقاً اومدن بدا رو اساس جبر معنا کردن.
آخه این
نظریه شما میگه واسه نری تو بدا. اینجا رو توضیح بدی.
نه من میخوام یه نکته
اینجا رو توضیح کنم. نه نمیخواد استفاده کن. اگر اونجا آیه محسونی اگر اونجا در بدا فیلسوف ما چیزی گفت خلاف این، من میگم تفسیر شما از بدا غلطه. شما چون مبنای عقلی اینجا رو حل کنین، من گفتم فلسفه اولا قرار از فلسفه ما یه دستگاه عقلی ارائه بده که من به قضا و قدر خوردم به این مراجعه کنم، بدا رو خواستم توضیح بدم به اینجا مراجعه کنم، خواستم قیامت توضیح بدم باید به این مراجعه کنم، اینو به اونجا معنا نکنی.
نه من میخوام بگم
نظریه اینو بگید من ما تو اراده است به من
نمیتونیم قرار بدیم برای بحث
یه جمله هیچ خرید نمیتونیم بگیریم. اگه اونجا بدا اشتباه کرده میگی با بدا اشتباه کردی، یعنی با مبانی درست در نمیاد. تو مبانی شما از شمالم یجب نم یوجد العلت و تامه هست، ترجیب لا مرجع محال هسته، الفائل العالی لا یلتفت الی السائل لا یفعل العجل السافله، اینا قواعد فلسفی شماست. مبتنی بر این در درون انسان و در کل نظام کهکشان عالم هیچ پدیده ممکنی در هیچ مرحله ای در هیچ ساحتی رخ نمیدهد الا که به ضروره باید رخ بده.
نه به ضروره رخ بده،
به ضروره باید رخ بده، اصلا امکان نداره. الان بنده همین لبی که برداشتن ای بنابر نظام علیت تامی که فرمودید از ذات خداوند شروع شده و تا اینجا آمده باید اتفاق بیفته، مقابلش محال است اتفاق بیفته. هر چیزی که شما اسمش اراده میگذارید، من اراده میکنم حرف بزنم، او اراده تو نظام علیت بس ضروره باید اتفاق بیفته، تابع نظام علیته.
اراده فیلسوف چیزی جز قضا و قدر متکلم نیست.
آقا قضا شما مشکل دو تا میکنید. اصلا باید بیان ببینیم متکلم چی میگه. قضا متکلم از روز اول اراده رو صحت الفعل و ترک بنا کرده. فیلسوفان از صحت الفعل و ترک عدول کردن. اسفار رو تو
چرا عدول کردن؟
چرا میگه چون صحت الفعل و ترک معنای امکان است. این عبارت آخوند مرصد راست. صحت الفعل و ترک معناش امکان بین وجود و عدم هست و امکان فی حد اگر قرار باش تحقق پیدا کنه ترجمه بلا مرجع میشه، ترجمه بلا مرجع میشه، حتما علت میخواد. پس شما یه فیل متکلم نگو صحت الفعل و تک. صحت الفعل و تک مثل این است که یک موجود ممکن در اینجا وجود داره بدون علت تحقق پیدا کنه. میگه ترجیح بلا مرجع به ترجمه بلا مرجع میرسه. متکلم
ترجیح بلا مرجع به ترجح بلا مرجع بعد میگم
از نظر ما فیلسوفان برای چه؟ ما از نظر ما
شما اصلا موضع خودمو مشخص بکنید.
من منتقد فلسفه هستم. شما چی میگی؟
خیلی خوب. چه مبنا شما که منتقد فلسفه هستی چه مبنایی رو قبول داریم که طبق اون مبنا ما با شما صحبت کنیم؟
منتقد یعنی باید مبنای خودشو بگه. منتقد که مبنای
وقت قبل رفتم
آقا منتقد که باید مبنای خودشو بگه. این معناش این است که هر کسی در این کشور آمد به چیزی به کتاب انتقاقا میگم مبنا چیه؟ من میگم شما داری ادعای عقل میکنی. شما اجازه بفرمایید، شما دارید مبتنی بر مبانی عقلی میگید عقل محض جزء بدیهیات اولیه است، مبتنی بر بدیهیات دارید ادعای میکنید. منم اتفاقا منتقدم نیستم، با شما دارم همراه میشم، با شما میام جلو، میگم میرسد به این که فعل من به ضرورت تحقق پیدا میکنه، این جبره. اینجا که میرسم شما جر میزنید.
حالا من این نکته عرض بکنم، شما به عنوان
یه وسط دعوا جر نزنید. آقا لازمه اون مقدمه این است، من با شما همراهم، مثلا فیلسوفم.
ببینید حالا من
کاملا فیلسوفم، قاعده اشیاء ما لم یجب رو قبول دارم، با شما هم آمدم، از ذات حق تعالی شروع کردم، به صادر اول رسیدم، گفتم واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، واجب العلم، واجب القدره، واجب الاراده است. رسوندید شما منو به این که الانه که من حرکت میدم دستم رو میگم تو نظام علیت من باید انجام بدم، محال است این حرکت رو انجام بدم. شما این نه میشه.
نه ببینید
ببخشید استاد اگه اجازه بدید.
آقای دکتر
صبحانی آقای آقای فروغی هم ساجد نشستن ترجمه
دیگه آرا نمیدن میکسن. آقا تقریرشون رو من اینه میخواستم وارد چما تقریرشون رو بگم. قاعدتا اینجوری میگن اشی قرره فامکنه فاوجبه فوجبه فاوجده
فوجده.
پس ایجابش آره ایجابش از ناحیه فاعله، پس وجوبش هم قاعدتا از ناحیه فاعله، پس ایجابش نمیشه به غیر منتهی بشه. این اولا
فاعل کیه؟
فاعلی که ایجاب میکنه تا اینو برسونه.
فاعلش کیه؟ همین داستان اینه.
باشه فاعلش من نفس من هستش.
در نفس شما نفس شما هم دوباره ممکنه مشمول همین قاعده میشه.
نفس من در وجود خودش به بالا ممکنه بله، ولی تو فعلش که باید ایجاب بکنه.
آقا من با همیشه مگه نظام علیت چیه؟ مگر آتش سوختن رو ایجاب نمیکنه، هر فعلی دیگری رو ایجاب میکنه.
فعل طبیعی ولش کنید، الان منو بگید، من ایجاب میکنم که اینو بردارم.
بنده با آتش، بنده با آتش در این زمینه تو این قاعده هیچ فرقی نمیکنه.
نه فعل طبیعی که مرید نیست که.
فعل یعنی چی؟
فعل
طبیعی رو برداشتی سر. من اراده رو میگم. حالا من میگم اراده رو. پس اوجبه فوجبه من ایجاب میکنم. اما شما میگید تو چی جوری ایجاب میکنی؟ من میگم طرفین برای من علی‌السواه، این یکی رو تصور میکنم. ببینید تصور با منه،
تصور ارادیه؟
بله تصور ارادیه، چون اگه من چشم
فعل ارادی
نه 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 ببینید نه یعنی... تصوری که من میکنم از چی؟ یعنی من اگه بخوام تصور نکنم میتونم تصور نکنم یا نه؟
نه نمیتونی تو نظام علیه.
آقا من میخوام صورت کسی رو تصور نکنم، به اختیار من هست یا نیست.
من خیلی خوشبختم که امثال شما به اینجا که میرسید بحث متکلمان مطرح میشه.
من حرف متکلمان نمیزنم. من نه شما منو متصرف کنید به متکلمان.
همین الان بعد از درس، اسفار رو میاریم باز میکنیم. ایشون وقتی مقدمات فعل اختیاری رو میگه، تصور، تصدیق، شوق، شوق اکید، میگه کل افعال اختیاری غیر اختیاریه، چون اگر اختیاری باشه فیتسلسل. بذارید من توضیح بدم برای شما. اگر قرار باشد تصور من این آب را خودش اختیاری باشد، اختیاری از نظر فلسفه یعنی چی؟ خوب اراده فرمایید، چون این بخش، این لایه‌های فلسفه رو ما نمیخونیم.
بله
اختیاری بودن تصور من یعنی مقدمات فعل اختیاری داشته باشه، یعنی برای که من تصور کنم آب رو باید تصور کنم آب را، تصدیق کنم به فایده تصور کردن، شوق نسبت به تصور کردن آب پیدا بشه، بعد تازه تصور کنم. این محاله. توجه فرمایید دارید چی میگید رو مبانی فلسفی؟ نه ببینید، شما دارید میگید تصور اختیاری، تصور اختیاری نمیشه تو فلسفه، چون فعل اختیاری از دیدگاه فلسفه یعنی فعلی که 4 تا مقدمه داشته باشه. یعنی برای اینکه من تصور کنم ای رو، اول باید تصور کنم تصور کردنم را، بعد تصدیق کنم که بله تصور کردن من خوبه ها،
خوب.
بعد شوق پیدا کنم. یعنی اول من تصور میکنم لیوان رو، بعد میگم تصدیق به فایده تصور کردن میکنم.
تصور شما به اختیار شما نیست؟
نیست.
به اختیار کیه؟
از نظر فلسفی تو نظام الهیات ایجاد.
نه به اختیار کیه تصور شما؟
تو نظام الهیات.
تصور کردن شما کی این صورت رو پس به شما القا میکنه؟
از عوامل بیرونیه.
از عوامل بیرونیه چی؟ یعنی بدون اینکه شما استعداد داشته باشید؟
نظام الهیاته.
چرا وقتی شما خوابید هیچ تصوری ندارید؟ تصور جدیدی که پیدا میشه.
از من نپرسید، از قواعد فلسفی.
شما باید به من بگید تصور اگر اختیاری نمیدونید از کجا داره میاد؟
من که فلسفه نساختم، از اون کسانی که این فلسفه رو ساختن بپرسید.
پس من میگم
اونها دار. نه از خودتون
نه من میگم من اراده نکنم، یعنی اعداد مقدمات نکنم صورت نمیاد.
اگر شما از خودتون نظریه جدیدی دادید، بنده به عنوان کسی که نظریه تکامل فلسفه میگم، دست شما رو همینجا میبوسم.
خدا خیرتون بده، دست نمیخوام. میگم اعداد
کسی در سنت فلسفی ما پیدا شد در مقابل 1000 سال که تعریف فعل ارادی کردن یه تعریف جدید داد. احسنت شما. اما اگر نظام فلسفی میگید، اون چیزی که بزرگان ما درس دادن و تا و عقل داره میگه، عقل فلسفی داره میگه، عقل فلسفی میگه.
آسو باید میخواید رها کنیم بس دیگر بکنیم. شما میگید اگه فعل
کافی میدید.
نه 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 شما خب ببینید، حالا فرض کنید من تو ارادم اضطرار، یعنی من ملزم شدم به اینکه اراده کنم، یعنی مجبورم در ارادم. خب فعلم ارادی میشه؟
نه
نه
ده فعلا اراده میشه.
یعنی من یعنی الان آها. مجبورم در این که اراده کنم، یعنی این فعل نفسانی رو پیدا کنم.
اراده کردن بله مجبورم. یعنی آها. نظام به تعبیر ساده تر بگم، یعنی اراده عبارت است از شوق اکیدی که در شما ایجاد میشه. من همیشه تو پرانتز میگم که بعضیا به رخ من نکشن، که من بگم و سراسر اسفار و آثار ملا صدرا رو گشتم برای شما آدرس میدم که کجا ملا صدرا شوق اکید گفته، کجا ابن سینا شوق اکید گفته. خود ابن سینا، این که میگن بعضی ها این نظر علامه طباطبایی یا ملا صدراست، اشتباس. خود ابن سینا در آثار خودش اجماع رو گفته، مرحوم علامه عزم رو گفته. اینا همه یه معنا میده. ببینید
من الان اراده کردم و این ارادم امر واجبی است، یعنی شما میگید
هرچه هست شوق است یا اجماع هر چیزی واجب است در این لحظه ای اراده
خب. این یعنی فعلی هم که از این اراده صادر میشه، مثل آب خوردنه، این هم ضروریه؟
بله دیگه.
آها. پس ممکنه که من یعنی این از نظر شما ناممکنه. من اراده داشته باشم و فعل تحقق پیدا نکنه.
نه چرا، اگر اراده کنم یعنی چی بفرمایید؟
من الان اراده آب خوردن دارم ولی آب خوردن محقق نشه.
اراده میکنم یعنی چی؟
یعنی تمام شرایط اراده در وجود من جمع شده و من الان مریدم.
ترجمه کنید. اراده
من بالفعل صفت
در من پیدا میشه.
ببینید من کیف نفسانی اراده رو همین الان دارم.
خیلی خوب.
تمام؟
بله بله.
فعل باید اتفاق بیفته؟
نه. چون تحقق فعل تابع عوامل دیگه است.
آها، پس اگر اراده رو امر و شما اراده رو واجب میدونید در من، حتما به معنی نیست که فعل هم حتما امری باشه غیر ارادی.
نه، غیر ارادی نیست. اگر
شما میخواهید جبر ثابت کنید از این، شما میخواهید بگید اگه شما ارادت حتما ضروریه، پس افعالت هم ضروریه.
اجازه فرمایید. افعال ای منظورتون افعال بدنی منه یا افعال نفسانی من؟
هر فعلی که من اراده کردم، من میخوام آب بخورم.
هر فعلی نگید، چون از دیدگاه فلسفی بدن ما تابع اراده نفسانی ما نیست. من میتوانم الان اراده بکنم به حرکت دست، دستم چون عصبش قطع شده هیچ حرکت نکنه.
پس چطور اراده ضروری شد و شما
اراده
ندارید؟
آقا اراده،
پس اراده ضروری حتما به معنی نیست که فعل من غیر اختیاری باشه.
خیلی روشن. اجازه فرمایید روابط رو ببینید. ما یک اراده داریم. این اراده چیست؟ همون حالتی به تعبیر خود فیلسوفان هجوم، میگه هجوم نفسه.
بله،
هجوم نفس به سمت عمل، هجمه است.
بله،
اون حالتی که در من ایجاد میشه، این کیف نفسانی است. این اراده اینه.
بله.
نه ما بعدش اراده هست، نه ما قبلش اراده است.
بله.
اینکه این حجم حاصل بشه در نفس من پشت سرش اثر نداشته باشه، این ربطی به اراده نداره. تابع چیه؟ دوباره تابع نظام علیته. سوال من اینه، اول اینو حل کنیم.
بله.
این حجمه یا این شوق اکید یا این اجماعی که حاصل میشه تابع نظام علیت هست یا نیست؟
تابع نظام علیت یعنی معلولی هستش که باید برسه به حد وجوب تا ایجاب بشه.
بله بله،
موجود بشه.
بله، حد وجوب.
بله،
باید حد وجوب برسه. بله. همین اراده من برای آب خوردن تا حد وجوب نرسه متوجه نمیشه.
بله.
پس اراده واجب شد.
بله.
یه سوالی شما بعد دارید. میگید وقتی اراده من که واجب تحقق پیدا کرد،
بله،
چه اتفاقی میفته؟ بنده میگم تابع تفسیر شما از انسانه. این برمیگردیم رو انسان شناسی. اگر پشت سر اراده معتقدی تحقق حالات نفسانی دیگر توی فعل مجرد تابع عامل بیرونی نیست، باید قائل باشید که بقیه آثار فعل ارادی هم حاصل بشه.
بله.
اما اگر قائل باشید که نه، نفس من تحت تاثیر عوامل مختلفه، همزمان هم تحت تاثیر اراده منه هم تحت تاثیر عامل بیرونیه.
بله.
ممکنه من اراده میکنم، ارادم واجب شد، ضروری شد.
خوب.
واجب شد.
خوب.
من اراده میکنم، شما چون قدرت نفسانی دارید با هیپنوتیزم رو من اثر میذارید، من میخوام اراده کنم یه کاری بکنم، اراده شما مسلط میشه، فعل من رو جلوشو میگیره.
خب
جلو فعل رو گرفتن اراده و اختیار درست میکنه، چون اصل اراده من واجبه. اگر چیز دیگری تحقق پیدا میکنه دوباره تابع نظام علیه.
خب من اراده واجب من یعنی معناش این استش که فعل من هم جبریه؟
بله جبریه.
وقتی من میتونم تفکیک بکنم بین ارادم و اون مرادم، دیگه جبر معنی نداره. شما میخواهید از وجود تو اراده استفاده بکنید که مرادت هم حتما واجب میشه.
فرمایش شما خوبه. تا اراده معلوم شد ضروریست. یعنی در همه این سر دوراهی هایی که ما میفتیم که میگیم اختیار کردم الف یا ب، هر چه اختیار کنم این ضروریه، غیر از اون محال است اتفاق بیفته، او در اختیار من نیست. این چیزی نیست که من انتخاب کردم آب بخورم. اراده آب خوردن در من به ضروره حاصل شد. فرمای شما اینه، آقا من اراده آب خوردن میکنم، دستم حرکت نمیکنه، تابع چیه؟ میگم این اون حرفی که در باب اراده زدیم در باب حرکت دست شما را میزنیم. میگیم حرکت دست ممکن است، این ممکن علت تامه میخواد، این علت تامه یا از ناحیه اراده حاصل میشود، اراده میشه علت تامش، حرکت میکنه. خب. اگه علت تامش نبود علت ناقص است، بقیهش از کجا میاد؟ از بیرون میاد، ربطی من نداره.
خب پس الان من ارادم به حد وجوب رسیده، ضروری شده، ولی فعل در خارج اتفاق نیفتاده.
چون فعل خارجی فعل من نیست.
یعنی اون آب خوردن فعل من نیست؟
نه خیر.
نه.
الان رابطه نفس و بدن رو گفت.
پس وقتی که من آب میخورم فعل من نیست؟ وقتی که اتفاق میفته.
فعل شماست به نسبتی که به اراده شما بستگی داره. شما الان
پس فعل منه. میشه که در وقتی که اتفاق نمیفته فعل من نباشه، ولی وقتی اتفاق میفته فعل من باشه.
شما میدونید این ربطی بحث ما نداره. یه بحث دیگری است. بحث در این است که فعل بدن ما. یه سوال دیگه شما دارید.
شما نه، این همون سواله. شما میخواستید از یه چیزی نتیجه بگیرید. این که اراده من یه امریه که به حد وجوب میرسه، پس تمام افعال من هم جبری داره صورت میگیره. یعنی من اختیاری برای ترک این ندارم.
ترکی ندارم. موقع اراده شما واجبه چجوری ترک میکنید؟
شما جواب بدید. من دارم
شما تو
من دارم من که دارم به وجدان به شما میگم که من کار
نشد
من آب میخورم. من اصلا میگم من آب میخورم.
جناب آقای فروغی، وجدان نقد فلسفه و نقض فلسفه.
شما وجدان رو ولش کنید. الان من اراده کردم، تام اراده من که آب بخورم ولی نمیخورم. شما چه توجیه میکنید؟
نه چه حرفی، شما توجیه کنید. من میگم تو مبانی فلسفه نمیتونی توجیه کنی.
یعنی من حتما باید آب بخورم؟
حتما باید بخورم. اگر
آب من نمیخورم شما میارم. کسی که اینا همه نقص کردن تو فلسفه اینو، کسی که نمیدونه پاش قد شده و صبح بلند میشه اراده تام میکنه بر بلند شدن.
بله.
چرا بلند نمیشه؟
چون بدنش رفتی اون نداره.
خب پس تخلف امکان داره یا نداره؟
بله.
چطور اراده رو تام میکنید اما تخلف معنی داره؟
نه
همین تمام گذارن برای اینکه بگن تخلف معنی داره.
تخلف معنا نمیده. شما قانون علیت که نمیتونید یک جا شما یه فیلسوف به من نشون بدید در همین مثال شما که توجیهی که کرده گفته قانون علیت تخلف پیدا کرده، هم چیزی نیست. توجیهش از در بنده پرسید، توجیهش کاملا واضح از در فلاسفه. چون من نفس مجردم، نفس مجرد من کیف نفسانی داره. این کیف هایی که در من حاصل میشه تابع نظام علیت حاصل میشه. یکی از این کیف ها اراده هست.
بله.
بدن من مرکب منه. نه. من اراده میکنم تا اون جایی که تسلط و سیطره دارم بدن رو حرکت میدم. من سوالم اینه، الان قلب شما داره حرکت میکنه، کلیه های شما داره کار میکنه،
خب
اینا همه تابع فعل نفس هست یا نیست؟
تابع فعل نفس در مرحله طبیعتش هست. بله
بله دیگه. پس بنابرای نظام علیت داره کار میکنه.
مگه دیگه افعال ارادی من که افعال طبیعی منه که اینا
افعال ارادی معناش همینه. معناش اجازه فرمایید.
یعنی یسه هو این که فعلت انجام بده، یعنی به اراده، یعنی بتونه انجام بده، بتونه ترک کنه.
به اراده انجام میدیم یعنی چی؟
یعنی شما قلب شما به اراده شما میزنه؟ شما اصلا خبر ندید قلبتون چی جوری داره میزنه چیکار میکنه؟
من درست دارم نقض میارم. من میخوام بگم حرکت نفس من ارادی نیست. من دارم یه مثال میزنم، میگم در حرکت قلب من که ارادی نیست. شما دقیقا رابطه نفس و بدن رو داری. بدن الان روح داره قلب من رو تدبیر میکنه، غیر ارادی. رابطه روح و بدن چجور میشه یه جا دیگه نمیتونه تدبیر کنه؟
یعنی کجا نمیتونه تدبیر کنه؟
در جایی که قلب رگهاش میگیره دیگه نمیتونه تدبیر کنه. در جایی که اعصاب قلب از بین میره.
شما ما اراده دارید؟
ببینید
دارید؟
فعل ارادی نیست. نه
پس این که اساس محل بحث که خارج بود.
نه محل بحث
نمی کنیم که با هم.
اجازه فرمایید من دارم این مثال شما رو در فعل غیر ارادی میارم.
میگم بس اون فعل غیر ارادی بود.
میخوام بگم هیچ فرقی نمی کنه اون جایی که بنده صبح بلند میشم اراده میکنم پام حرکت نمی کنه و اون جایی که عصب قلب من گرفته دیگه نفس نمیتونه بدن قلب من رو تدبیر کنه. این رابطه نفس و بدنه، این ربط به اراده نداره اصلا.
شما تو اونجا اصلا اراده ندارید که تخلف معنی پیدا بکنه. مگه شما قلبتون به ارادتون حرکت میکنه؟
طبق نظام علیت،
طبق نظام علیتی که طبیعت داره رو تأثیر میذاره
بدن رو تدبیر میکنه.
کی؟
بنابر نظام علیت الان روح شما داره قلب شما رو حرکت میده. ارادی نیست، غیر ارادی است. من تو مثال غیر ارادی میزنم. من میگم الان روح شما علت تامه حرکت قلب شماست. چجوری وقتی قلب شما عصبش قطع میشه رگش میگیره دیگه روح نمیتونه این تدبیر رو انجام بده؟ در ما نحن فیک شما مثال میزنید هم همینه. روح من بل اجبار به جبر و اضطرار رسیده آب بخوره.
خب
همون موقع عصب دستش قطع شده تو عملیات بده. این اختیاری بودن ثابت نمیکنه.
صرف کنید حجمه نفس و همه اینا کامله.
همه کامله.
پس چرا فعل اتفاق نمیفته؟
چون بدن من به عنوان مرکب منه.
خب
بخشی از علیت تدبیرش به عهده منه. اگر قابلیت تدبیر نداشته باشه نمیتونه تدبیر
نداره.
شما که اگر قلب شما الان زمینه تدبیر نداشته باشه فعل قهری روح شما هم روش اثر نمیذاره. مگه من موجد بدنم هستم؟ من فقط متصرفم. اگه بدن قابلیت داشته باشه، اراده من منجر به فعل میشه، قابلیت نداره شما منجر نمیشه. این ربطی به اراده نداره اصلا. این در کلیه های شما مینه. الان اگر کلیه شما مشکل پیدا کنه دیگه روح نمیتونه تدبیرش کنه.
بله من اصلا اینا رو نقض حرفا نمیدونم. من میگم شما میگید اگه اراده ای به حد لزوم برسه حتما افعال ما جبریه.
من دارم
شما دار میکنید یا نمیکنید؟ شما شکاب کلیه و قلب من
دارید. مثال شما رو دارم میگم. شما میفرمایید وقتی نظام علیت در من تمام شد، شوق اکید یا اون چیزی که اون کیف نفسانی کسب اراده است،
خب
این به ضروره حاصل میشه. خب اینجا رو پذیرفت.
بله
پذیرفتید که تمام مقدمات این تحقق این شوق اکید استراری است، تو نظام علیت حاصل میشه. این شوق اکید هم که اسمش اراده هست، یه حجمه بل استرار حاصل شد. این قدم اول. پس اثبات شد اون چیزی که فیلسوفان اراده میگویند استراری است.
من این قدم رو قبول ندارم. شما تسلم داری میکنید.
بخواد
میدونی چرا ببینید من خیلی وقتا شوق پیدا میکنم اراده پیدا نمیکنم. چرا؟
پس شوق اراده نیست.
بله وقت همشون میگن شوق لاغل برخیشون میگن شوق یه مرحلهیه بعدش اراده اتفاق
میفته. حالا میان بحث بر سر اراده میکنیم. ما که الان دعوامون نیست که تعریف اراده شوق است یا جزمه. هر چی اراده است. من گفتم ایکس.
خب
هر چی شما اراده دانستید سوال میکنم او اراده در نفس من ممکن است یا واجبه؟
ممکنه.
ممکنه.
بله.
این ممکن تا واجب نشه تحقق پیدا میکنه؟
نه، تحقق پیدا نمیکنه.
برای وجوبش نیازمند به علت تامه هست یا نیست؟
بله.
علت تامه میخواد. پس
بنابراین تامش منم که ایجابش میکنم.
شما که
رضا خیلی جاها من شوق دارم ولی اراده نمیکنم. ببینم شما جایی که من شوق دارم اراده نمیکنم و چه توجیهی داری؟
من میگم از نظر علیت بی‌معناست.
تا من اراده رو به حد ایجاب نرسونم که به واقع نمیرسه.
شما میرسونه توضیح بدید یعنی چی؟
یعنی این که
یعنی
خیلی وقتا من شوق دارم.
آها.
اما میبینم مثل یعنی شوق دارم به یه کاری ولی منفعتی یا مفاسدی در فعل میبینم که اون فعل رو اراده نمی کنم.
خب
چی اون فعل اراده می کنه یا نمی کنه؟
اراده نمی کنم توضیح بده.
یعنی نفس من ارتقاء پیدا نمی کنه به درجه ای که ما بهش میگیم اون حالت اراده.
نفهم حالت اراده یعنی چی؟ یعنی یه جزمه.
حالت الف جزم.
من توضیح بدم برای شما. توضیح دادم فلاسفه. چرا وقتی من شوق پیدا می کنم به اراده نمیرسم که اراده و حجمه نفسه؟ برای که وقتی من در میل ایجاد میشه مثال میزنن خود مولا صدرا میگه انسانی که نزدیک افطار شوق به خوردن آب داره چرا نمیخوره؟ چون دوباره صورت آب رو تصور میکنه. اونی که آب میخوره صورت آب رو تصور میکنه، ملایم با نفسش هست، شوق ایجاد میشه. این شوق مانع و رادعی ندارد، بل استرار به اراده میانجامه. اما کسی که روزه داره و متدینه چیکار میکنه؟ وقتی شوق درش پیدا میشه دوباره صورت دوم در نفسش میاره که روز قیامت عذاب میبینه، ثواب و مصلحت این روز از بین میره. وقتی تصور روز قیامت کرد به نفسش در واقع مقایسه میکنه، قهری انجام میشه اینا، میاد توی نفسش با نفسش مقایسه میکنه. در اون حالت اگر از انسان مؤمنی باشد تو او حالت نفسانی درش غلبه میکنه، در کسر و انتظار میان شوق مادی و شوق معنوی، شوق معنوی غلبه میکنه، اراده میکنه. دوباره روی مکانیزم علیت اتفاق میفته. نه که من در اینجا دو تا شوق دارم، شوق به ثواب قیامت دارم، شوق به خوردن آب دارم، اینجا میشینم حالا انتخاب میکنم.
یعنی بدون اینکه من بخوام واجب میشه اون شیء مراد؟
دلیلش
خب
دلیلش چون اون انتخابی که شما بین شوق به بهشت و شوق به آب خوردن دارید این یک حالت امکانی است. نخوردن آب یک حالت امکانی است، علت نیاز داره، علتش تا تام نشه تحقق پیدا نمی‌کنه.
بله
خب علت بیرونیه. اگر من کسی
باشم، اینکه اول دروازه بیرونی چون من دارم
ضعیف النفس باشم، اگه من ضعیف النفس باشم تشنگی بر من غلبه بکنه، اون میل بر میل آب، میل آب خوردن غلبه میکنه، آب میخورم. اگه نفسم یه جور دیگری باشه نه، اون طرفش غلبه میکنه میخورم. قانون علیت به هم نمیخوره.
اینو شما اثبات بکنید که چرا ایجابش از خارجه، چرا ایجابش از جانب نفس من نیست.
چون نفس منم به عنوان دوباره ممکنه. چرا شما این نمیفرمایید؟
چون اسخای میکنم، ببخشید چون شما خسته شدید، شما شامل رو میل بفرمایید. آقای محزونیه و جناب آقا نکاتشون رو اشاره کردن، برای بزرگواران هم به ترتیب خودم یک چند دقیقه ایراداتی که احساس میکنید بحث وارد هست مطرح بفرمایید. به اندازه که فرصت باشه آقا وارد بحث میشن. البته این هم که دوستان فرمودن کاش فرصت میشد از قبل بخونیم، محتوا روی سایت منتشر میشه، شما میتونید مطالبتون رو مکتوب بنویسید، در واقع مناظره مکتوب شکل بگیره، هیچ ایرادی هم نداره، همه هم منتشر میشه، دوباره پاسخ استاد هم منتشر میشه و میتونه همچنان ادامه پیدا بکنه تا جلسه بعدی،
تا قیام قیامت،
تا قیام قیامت، یا اگر قیامتی باشه ان شاء الله. در خدمتتون هستیم، اگر اجازه بفرمایید بقیه بزرگوارم خیلی کوتاه، فقط ببین اصل نقدی که مد نظرتون هست و مطرح بفرمایید، بعد پایان بحث به اندازه که وقت باشه حاج آقا ورود خواهم کرد. تشکر میکنم. حالا یا اینکه همه میخوان شام بخورن میتونیم مثلا کلا جلسه رو ختم کنیم. ایرادی نداره.
باید که خوردن هم بحث کنیم.
آره من صبر کردم که الان یه تعداد
بله.
این شوقه خیلی اکیده.
حالا چه کنیم که ما مجبوریم نخوریم.
بفهم آقا جان شما. ملو فهمید.
ولی آقای دکتر لطف بفرمایید جلسه آینده، چون ببینید اگر که چون ببینید این بحث، البته شما استادی ما شاگردا، ولی میخوام باره معنای جلسه رو عرض بکنم، چون هر معنا هر لفظی یه باره معنای خاص خودشو داره دیگه. ببینید وقتی ما میگیم هماندیشی، یعنی این که آقا نسبت به یه موضوعی دو نظریه مخالف هست که این دو نظریه باید هم مدعاشون تقریر بشه هم عدلشون تقریر بشه، و لازمه این که هم مدعا تقریر بشه و هم عدل تقریر بشه حداقل سه شرط. شرط اول این هست که شما بفرمایید، شما من پریلا آیش کلو شنون ان شنی منافات نداره. بفرمایید شما خوردن ازون نیستم. شأن اولش این هست که به همون میزان وقتی که برای تقریر یک نظریه به لحاظ مدعا و دلیل وقت داده میشه، به نظریه مقابل به لحاظ مدعا و وقت هم وقت داده میشه. این یک. دومین هماندیشی یعنی تضارب آرا. نکته دومی که هست این هست که در واقع
میتونم یه جسارت همینجا به شما بکنم.
بله.
این همه هماندیشی فلسفی برقرار میشه، همین اصل درش رعایت میشه؟
ما حالا کار نداریم که
35 سال ما کاری نداریم.
ما میخوایم حالا بچه مطلوبا بگیم، شما بچه مطلوبا قابل قبول نیستی.
نفر ما این قراره کسر و انکسار میکنیم، 30 سال یه نظریه تقریر شده، 30 سال اجازه ما هست؟ نه. به مقداری همایش فلسفی که در اثبات این اصول بوده، بیاید همایش نقد فلسفه دو تا یه اصل شما برقرار بشه. چجور شد هماندیشی؟ یعنی من اگه نظریه ای دارم مخالفم رو دعوت بکنم، بیام بگم تو مخالف، شما بیاید نقد کنه. ما ندیدیم.
نبوده واقعا؟
نه نه نه، خیلی کم بوده. بسیار بسیار کم بوده. اگرم یه جایی بوده روی شرایط خاص بوده. ما چند تا محفل فلسفی ما از منتقدان دعوت میکنه. نکردیم. حالا ما میخواییم وفادار بمونیم، چشم. ما حالا چون شروع میکنیم به نقد کردن، میخواییم وفادار بمونیم. چه کنیم؟ اصل دوم.
اصل دومی که وجود داره این هست که در واقع یک موضوع مطرح بشه و از یک موضوع به موضوعات دیگه، یعنی ببینید اینجور نباشه که یک شخصی به عنوان منتقد فلسفه بیاد و سیل انتقاداتشون رو در یک زمان متنابه ارائه بکنن و بعد در واقع برای جواب نقدها یک زمان حد اقلی اولا تعریف بشه، ثانیا تو این زمان حد اقلی فرصت به اندازه کافی برای تقریر نظر مخالف داده نشه.
یعنی الان وقت نقد بیشتر از نقد ارائه منها، ولی عیبی نداره.
نه نه نه، به لحاظ این عرض میکنم. نکته یه سوم هم که هست این هست که ببینید، برای اینکه توی شرایطه در همطور که آقای سرچراغی هم اشاره کردن، اگر که حضرت عالی شون بحث واقعا خیلی جلو ترم میره دیگه، شما وقتی که مثلا نظریاتتون رو حالا قطعا مقاله دارین یا ارجاع میتونید بدید که در واقع در اختیار دوستان قرار بدید، دیگه اون فرصتی که قرار هست شما حضرت عالی در واقع یه برداشتن زحمتی از روش شماست که به جای اینکه بخواید تقریر مباحث بکنید اون مقاله رو در اختیار ما قرار دادید و ما با خوندن اون مقاله در واقع با نظریات حضرت عالی به عنوان منتقد آشنا شدیم.
خب پاسخان چیه؟ من اینجا جلسه نقد فلسفه ندارم.
شما
هماندیشی ببینید، اصلا اصل مدعا من دوباره این جلسه گفتم، من مدعام اینه برای اثبات این مدعا باید شواهد کافی بیارم. مدعام چیه؟ که امروز در مقابل فلسفه صدرایی و سنت فلسفی ما یه تعدادی سوالات جدی وجود داره که اولا نمیشه از این سوالات اغماز کرد، سوالات درگیر با زندگی و محیط ماست، باید براش پاسخ پیدا کرد، نمیشه هم اون رو در واقع فرو گذاشت. این نکته دوم. سه، این شبهات انقدر جدیست که داخل در اردوگاه فلسفه آمده، یعنی این دیگه افراد بیرون محدث و اخباری و اینا نیست که داره یه اشکال میکنه، پاره از فیلسوفان هم خودشون دارن یه اشکال رو مطرح میکنن. از من میپرسید شما طرفدار مدعای فلسفی هستید یا طرفدار نقدش؟ میگم طرفدار هیچ کدوم در اینجا در این جلسه. من طرفدار این مدعا هستم. اگر یه پرسش اساسی در اردوگاه فلسفه آمده، حوزه فلسفی رو با جدی بگیره، منتقدان رو با تجهیل، با طعنه، با بیسوادی نگیریم. از بنده میپرسید ای کاش گفته بودید من برای جبر فلسفی 5 تا کتاب یا مقاله از خود فیلسوفان ارائه میکنم. من میگم آخوند ملا صدرا خودش قائل به استقرار و جبر هست. من میگم فیلسوفان دیگری که آمدن مطالعه کردن تهش گفتن که آقا این جبره. از معاصرین میتونم برای شما آدرس بیارم، از شارحان صدرا میتونم مثال بیارم که ها گفتن آقا این نظام علیت حاکمه، تهش هم جبره، تهش هم قلم اینجا رسید سر به شکست. من این مقدار باید بگم، شما میگید من بیام دفاع کنم از نقد؟ نه، من دفاع نمی کنم. من الان نه در موضع دفاع از نظریه فلسفی هستم نه در موضع نقد فلسفه. من میگم آقا جنگ فلسفه با نظریه های رقیب امروز جدی است. حوزه فلسفی ما نباید دیگه به آموزش اسفار اکتفا کنه که بگه ای من اسفار رو درس دادم دیگه آخر در واقع تفلسف و عقل اندیشی هست. نه بابا، این فلسفه هم یک پاسخه، قطعا نسبت به پاسخهای قبلی قدم جلوتره، اما کافی نیست. اگر دوستان ممکن نسبت به نقد اول من اشکال داشته باشن، اما نقد دوم بپذیرن، سه تا رو قبول کنن، سه تا رو نپذیرن، مدعای من ثابته. من میگم حوزه فلسفی ما آسیب پذیر است، پرسش های اساسی در مقابلشه، پاسخهایی که تاکنون داده شده کافی نیست. ما یه صدرای جدید میخوایم. حرف آخر من اینه، من میگم ما اصل کنونی نظام جمهوری اسلامی، اصل حاکمیت تشیع، اصل اقتدار تمدنی ما باید فقه جدید، فلسفه جدید، دانش جدید تولید کنه. نظام سیاسی و نظام قدرت ما و جایگاه ما کمتر از دوره صفویه نیست، نه نیازش کمتر از اون زمانه، نه قدرت و ظرفیت ما کمتر از اون زمانه. من فعلا ادعام اینه، ما نیازمند به ملا صدراهای جدید داریم، کسانی که بزرگی بزرگان چشم اونها رو کور نکنه، بخونن، با دقت هم بخونن، تلمذ هم بکنن، اما پرسش ها هم جدی بگیرن و تلاش کنن پاسخ بدن. من عزم اینه.
حالا اگر شما این لطفو بفرمایید جلسه آینده اگر صلاح بدونید، البته عنوان پیشنهاد بلکه درخواست، که یک موضوع واحد اولا مشخص بشه، یعنی نیام بگیم مثلا آقا تو 8 محور هست، تو این 8 محورم تو هر کدوم از محورها 1، 2، 3، 4 سوال هست، بعد هم اینا هم ریزش بیام اولا یه محور قرار بدیم، ثانیاً یک سوال قرار بدیم.
نه ببینید با سیر بحث ما منافات داره. بذارید من یه جلسه دیگه. اگر این مقدار قابل قبول قرار گرفت، ما یه مجموعه چالش‌ها و پرسش‌هایی داریم در فلسفه، باید به این پاسخ بدیم. بگذارید من یه جلسه دیگه باز وقت عزیزان رو تسلیم میکنم، ولی بگم راهکاری که خود بنده پیشنهاد میکنم برای تکامل فلسفه چیه. اول بگیم این چالش‌ها چه آسیب‌هایی به فلسفه ما وارد کرده، ما اگه قرار است از این بنبست بیرون بیان چه کار باید بکنیم. این که تمام شد این پک برنامه تمام میشه، یعنی بحث مفهوم تکامل فلسفه رو توضیح میدیم، مفهوم توسعه فلسفه رو توضیح میدیم، عدم این تکامل و آسیب‌هاش رو توضیح میدیم، راهکارهایی که ممکنه وجود داشته باشه توضیح من میدم. نظرم اون برای نظر خیلی کوچیک، آقایون هم نقد میکنن، از نقد شما هم حرف چیه پخته تر میشه. این میشه با نه یه حرف مقبول یه حرف مطروح. اینو بذاریم کنار. حالا شما اگر واقعا تقاضا دارید ما یه سلسله جلساتی داشته باشیم، تک تک این بحث‌های گفته شده رو به بحث بگذاریم، بنده آمادگی دارم به عنوان کوچکترین عضو مجموعه به اندازه‌ای که سوادم میرسه و فهمم میرسه، همونطور که اونجا فرمودید دیگه اینجوری کلی نمیاد میدان، اونجا مسلح به عبارت میاد. تک به تک هم بحث رو جبر و اصطلاح رو بگی، دقیقاً پرونده‌شو میاریم اینجا میگذاریم، یک به یکی آرا رو مطرح میکنیم، تقریر میکنیم، اگه کسی نقضی داره نقض رو میگیر بیدیم جلو. این بحث اون در واقع اوج در واقع علاقه ماست که بشینیم، یعنی در واقع تطبیق این قاعده است دیگه. ما یه کبرا داریم درست میکنیم الان، کبرامون این است که نقدهای فلسفه رو باید جدی گرفت پاسخ داد، صغراش رو دنبال میکنیم، یک به یک نقدها رو میاریم میدان، بنده میشم در موضع منتقد، شما میشید در موضع پاسخگو، میشید حوزه فلسفه، بحث میکنیم ببینیم به کجا میرسیم.
حالا اگر ما این کم رو از شما قبول بکنیم الان بگیم که آمنا
تمام دیگه،
اگر تمام بحث صغروی بحث کنیم،
اگه مورد موافقت همه هست و ریاست محترم جلسه
نه خواهش من پیشنهادم اینه، آجا پیشنهادم اینه
دیال سغرایی مگه مون همین سغراها بود دیگه، یه اون سغرا رو دنبالش میگردن همین سغرا بود دیگه.
نه نه میفرمان که من ببینید من عرض کردم من از این مثال ها یک مدعای دیگری دارم، اینا فقط شاهدهای ناقصی است برای مدعای کلی من. مدعای کلی من اینه که چالش های فلسفه چالش های جدی و قابل توجه، این با طعن و ریشخند و اخباری و تفکیکی و این نمیفهمه و این نمیدونم حاشیه فلان نخونده این حل نمیشه، این معلوم باشه. این اومده تو اردوگاه فلسفه، ما اگه دغدغه تفلسف داریم باید جدی بگیریم و کار کنیم.
ما که همه به فضل شما معترفیم، کسی چیزی نگفت آقای
سخنرانی،
ما همه تسلیمیم.
این از اون حرفای عجیب غریب،
من که دستم بالا تسلیمم،
بنده اظهار فضل نکردم، من گفتم
ما کارمون این نیست،
من یه دغدغه دارم و دغدغم اینه که معتقدم، چون من دغدغم دوستان میدارم، من از قدیم تو بحثای تمدنی کار که من معتقدم عصر تمدنی ما از تحول فلسفه آغاز میشه، یعنی اگه قرار است ما فقهمون تغییر کنه، اگه قرار است کلام تغییر کنه، اگه قرار است نظام دانش و علوم انسانی بیاریم، راهی جز تحول و تکامل فلسفه نداره.
بله.
خب این فلسفه موجود نمیتونه مولد یک دانش فقه جدید باشه، یه اصول جدید تولید کنه. با این فلسفه تعارف نکنیم، نظام ولایت فقیه رو نمیشه تبدیل به یه نظام سیاسی قدرت کرد. یعنی من میخوام تو بحث بعدم بگم اگر کسانی برای نظام ولایت فقیه دغدغه مندند و معتقدند این نظام از تئوری، از یک تئوری فقهی کلامی باید تبدیل بشه به یک بسته مدیریت اجتماعی، اونم در سطح بین الملل، این فلسفه میخواد نظریه ولایت فقیه برای تبدیلش به علم سیاست، فلسفه میخواد. تعارف نکنیم، حکمت متعالی توانه تولید چنین نظریه، یک من مدل کنونی رو میگم، بیایی به حکمت متعالیه یک تعالی دیگری هم داره. من همون تعالی شو بخش. من دغدغم فعلا اینه که آقا این فلسفه باید درش نواندیشی اتفاق بیفته. بیرم فیلسوفان ما باید بیرمتر از منتقدان باشن. اگر دلشون برای تفلسف میسوزه، مخالفان فلسفه اعتقادی به فلسفه ندارن، اونا ممکنه با یه تلنگر رد بشن. فیلسوفان ما باید تلنگرها جدی بگیرن. ما حوزه فلسفه رو باید انقدر پویا پرتلاش منتقدانه بیرحمانه بکنیم که 5 سال 10 سال دنبال قله بسم الله صدر هم نمیگیریم. دانش از ستارگان و نابغه ها گذشته. امروز جامعه علمی دانش تولید میکنه. جامعه فلسفی ما در ایران باید بعد از 10 سال 15 سال 20 سال لایه جدید فلسفه خودش رو ارائه کنه. برای که به این فلسفه جدید برسیم، این فرمایش آقاست که میگن فلسفه باید امتداد اجتماعی پیدا کنه. حالا من یه جلسه تا حاشیه یه جلسه بود جسارت کردم خدمتشون، گفتم آقا این فلسفه امتداد اجتماعی پیدا نمی کنه مگر فلسفه خودشو تغییر بده. این فلسفه اگه بخواد امتداد، اگه امتداد اجتماعی داشت حالا امتداد اجتماعی پیدا کرده. اگه این فلسفه امتداد اجتماعی پیدا نکرده، چون اون قابلیت های لازم درش نیست. این قابلیت هایی کی باید درست بکنه؟ منتقدان فلسفه؟ مخالفان فلسفه؟ ای کسی دلسوزی فلسفه داره، اگر منتقدان یه نقد میکنن، دو تا نقد باید بذاره روش. بگه جدیتر از این حرف هاست. موقع نقد رو جدی گرفتیم، مراجعه به میراث میکنیم. من معتقدم فیلسوفان ما میراث نمیخونن. اگه ما دغدغه‌منده فلسفه باشیم، باید برگردیم این میراث رو تشریح کنیم، در بیاریم. اگر کنوزی درشه در بیاریم، اگر هم چیزهای ارزشمند تاریخی تو موزه بذاریم. انسان با جواهرالا دو حالت کار میکنه. اگر الان به درد میخوره ذوبش میکنه، از این چیز جدید درست میکنه. اگر هم نه دیگه قابل استفاده نیست، میذاره تو موزه بهش افتخار میکنه. حوزه فلسفی ما آماده انجام رسالت تاریخی خودش نیست. من در بدید
آقا شما اقید دقیق بگید یعنی چه رسالت فرهنگی و رسالت جهانی ما چی چیه؟ من
این جلسه آینده همون که بیم فرماندی ما سلمنا، من میخوام همین رو از خود
سلمنا در مقابل شما که واقعا شما لطف میکنید این رو میگید. یعنی اگه نمیگفتید که خب ما خیال میکردیم که همه چیز سر جاشه.
خب من عرضم اینه، من معتقدم فلسفه در جوهر دانش های دیگه است. هیچ دوره تمدنی و فرهنگی ما نداریم که بر یک ساخت فلسفی بنا نشده باشه، چه او فلسفه اظهار شده باشه چه نشده باشه. چه در قالب الهیات ممکنه عرضه شده، ممکنه در قالب یه چیز دیگه عرضه شده. دوره یونان فلسفه داره، پیش از سقراطی عالم فلسفه دارن، عصر اسطوره ها فلسفه دارن. اونجایی که ما دانش سامانمند داریم، تو جوهرش یه فلسفه داریم. فلسفه یعنی عقلانیت بشری. ما با این عقلانیت که دین رو میپذیریم، ما با این عقلانیت که زندگی خودمون رو میسازیم. این عقلانیت رو اگر همینجوری نگه بداریم فسیل میشه.
استاد ببخشید الان یه جمله با عرض خسته نباشید خدمت همه سروران. این جلسه خب الان اینطور به خوبی برگزار شد، همه هم استفاده کردن. بنده به نوبه خودم همه بزرگوارانی که صحبت فرمودن و صحبت نکردن اساتید ما هستن اینقدر استفاده میکنن. ولی شما مستحضر هستید که تو سایت ها یا تو جلساتی که گرفته میشه به عنوان نقد فلسفه، از موضوع شما که الان شما میفهمون که در صدرا ما نمونیم گذر کنیم نقد کنیم، اینها تکامل صدرای دیگر پیدا بشه، ولی افرادی پشت این صحبت و این فرمایشات و این انتقادات یه جبهه دیگه هستن میگیرن، یعنی شروع میکنن خیلی عوض میخوام اعانت کردن، لعن، حتی لعن تو سایت اوپره دیگه، لعن میکنن، نمیدونم اعانت میکنن، که حتی ما جلسه گذاشتن خدمت از اطالعه عرض کردیم که گاهی مثلا بحث نسبت الهاد ممکنه که افرادی از دانشگاه های حتی از قوم بیان مثلا یه همچین نسبت هایی بدن. خب ایناست که واقعا درد دل هستش. به همین بحث ولایت فقیه که می فرمایید، خب اتفاقا بعضی از این افراد که با بحث ولایت فقیه هم شدیداً مخالف هستن، اینا هم چنین جبهه‌ای گرفتن و شخصی مثل حضرت عالی اینطور استادانه میاد بحث میکنید، همه استفاده میکنیم، ولی افرادی هم نه میاد دقیقا مثلا هم ولایت فقیه رو قبول نداره، هم این که بحث فلسفه و پیتو مثلا صدرایی که حضرت امام میفرمان ملا صدرا و ما ادراک ما ملا صدرا، یا خود حضرت امام که مقام معظم رهبری میفرمان که حضرت امام چکیده و زبده مکتب صدرا هستن. خب این فرمایش کمی نیست و میان شاید اصلا انگار نه انگار علامه طباطبایی انگار نه انگار نمیدونم ملا صدرا اصلا یه صحبتای دیگه است.
ما که کاری به اونا نداریم.
خب بله کاری نداریم ما ولی بعضی بیا به عنوان این حمایتی که میشه
اونا برخوردشون نشد، یعنی قرار است یه عده‌ای سوء استفاده میکنن، چه ما بگیم چه نگیم اونا سوء استفاده میکنن.
نه این که شما میفهمون چرا دعوت نمیگیریم که نقد و اینها بشه به خاطر اینه که
چرا نه اگه بذارید من حالا بحث سیاسی کنیم تا زرد توشا میدونید من با احمدنژاد مخالف بودم، یعنی هست توی همه سایت ها
خیلی مخالف
اخیر مخالف بودم، سریع هم گفتم و خلاف خیلی ها که نگفتن من سریع گفتم. اعضای احمدنژاد در همون جلسه که بعدش منتهی شد به جلسه حاله نور که ما صحبت کردیم و به ساز را افتاد، یکی از این آقایون خیلی از حالا مشاهیر نیست ولی از بزرگان حوزه آه چرا شما این اللهم کل ولی که میخونیم خواهی که انجوان حجتی ها میخونن، گفت شما بخونید که نگر انجوان حجتی ها میخونن، ایه حرف درست حسابی این بنده خدا زده باشی حرفه، حالا چون انجوان حجتی ها اللهم کل ولی که میخونن شما نخونید، اگه خوب خوندن شما بخونید دیگه از این بعد نمیگن اللهم کل ولی که من انجوان حجتی هاست، میگن اللهم کل من همه شیعه هست. اگر یه عده از نقد فلسفه دارن سوء استفاده میکنن، فیلسوفان ما نقد رو جدی بگیرن، خودشون نقدهای قوی تر منتشر بکنن، بازار اونا کساد میشه. من به شما عرض کنم منکر نیستم کسانی برای نقد امام، کسانی برای نقد نظام ممکنه بیان این حرفا رو بزنن، سوء استفاده از هر چیز خوبی سوء استفاده میشه، ولی معناش این نیست که حالا چون سوء استفاده میکنن ما انجام ندیم. ما اتفاقا وایسی بگیم ما این حرفایی که شما زدی میزه قوی تر شما میگیم، خودمون هم میفهمیم اشکار رو.
عرض ما اینه که از این به قول ما رفتار حالا استادان شما بعضی اون افراد سوء استفاده میکنن.
چرا استفاده بکنن؟
مثلا بحث فلسفه ای که خود باز مقام معظم رهبری میفهمون حتی در نمیدونم مساجد گفته بشه، در نمیدونم مدارس راهنمایی حتی به زبان روان و آسون گفته بشه، اونا میگن آقا اصلا بذار که اصلا میگن که مشکلات کشور خیلی عجیبه،
آقا گرانی
کشور مال فلسفه است.
نه نؤمن و ببعض و نکفر و ببعض نشی. آقا در مشهد در دو جلسه در علنن فرمودند موافق فلسفه و مخالف فلسفه باید بشینن با همدیگه بحث بکنن، بحث جدی دوستانه داشته باشن. مثال زدن گفتن امام واش مجتبی قزوینی، چون شو شاگرد واش مجتبی قزوینی بوده، واش مجتبی قزوینی یکی نه این عبارت هم داشت مجتبی قزوینی فرمودن این دوتا یکی موافق تام فلسفه یکی مخالف تام فلسفه با هم در اینجا بودن و با هم بحث هم میکردن ارتباط هم داشتن و تعبیرشون این بود که من واش مجتبی قزوینی فلزش فلز امام بود.
حالا این جمله شما رو من تکمیل کنم، خیلی عذر میخوام دارین، اینا من خوندم تو یکی از سایت ها که وقتی که این صحبت تمام شد بعد مرحوم مشتبه قزوینی خواستن برن حضرت امام کفششون رو جفت کردن، بعد ایشون کفش رو زیر بغل گرفتن و نپوشیدن، حضرت امام فرمودن چرا نمیپوشین، فرمودن کفشی که شما جفت کنید بوسیدن دارد نپوشیدن.
پس ببینید من میخوام یه این سنت رو ما احیا کنیم، چهار تا حاشیه کاری یا سیاسی ان یا بی سوادن، اوکی نباید ما نبش ما از این که باب علم رو ببندیم. نه آقا ما طرفدار نظامیم، طرفدار ولایت فقیه هستیم و اتفاقا برای ولایت فقیه فلسفه رو میخواد، ما فلسفه میخواییم در عینیت اثر داشته باشه، فلسفه برای گوشه ذهن باشه که به درد ما نمیخواد. من به نظرم مرزها رو پاس بداریم که نه اونا سوء استفاده، اگر آمدن دیدن آقا دفتر تبلیغات اسلامی که خودش رو مدافع فلسفه میداند خودش جلسه جدی نقد فلسفه میذاره، اتفاقا بازار را کساد میشه. اون که بخواد سوء استفاده کنه از بازار خالی سوء استفاده میکنه. ای ببین آقا جلسه دفتر تبلیغات نقد قوی تر از او، عالمانه تر از او، جدی تر از او میگذاره و افراد هم میشونن پاسخ میدن. اون دیگه با حال از دست شیفته میشه.
ببخشید من یه پیشنهاد دیگه که خدمت اومد که یه عرضی داشتم، اینه که با تجربه اینکه حضرت عادل رئیس قطب به تعمیر در واقع ایمان دینی دفتر تبلیغات هستیم، حالا کنار بحث فلسفه، خب میدونید امروز بحثای جدی حالا از نظر ما شبهه است و در واقع مطالبی هست که کذبه، ولی به هر جهت جامعه جوان ما را تحت تأثیر قرار میده. مثلا کتاب های مختلفی که در باب نقد قرآن نوشته میشه و در واقع جای تأثیر داره که از سال 91 تا الان که این کتاب دوتا ویرایش خورده، دو نقد بر این کتاب نوشته شده و این دو نقد هم نصف و نیمه، در حالی که تلفات بسیار زیادی هم داره از ما میگیره. یعنی من فکر میکنم که ما فقط توی عرصه خودمون رو محدودشیه نکنیم. بر شاید من الان فکر میکنم چون به هر جهت همه فیلسوفانی مسلمان دغدغه دینم دارن و ما الان خب همه فیلسوف متکلم متن قرآن به عنوان متن وحیانی آسمانی قبول دارن و این متن امروزه از جنبه های مختلف حجمه های مختلفی به صورت میاد. برای این هم یه فکری بکنیم.
نه فکری کردیم، نه که بکنیم.
نه یعنی فکر
ما به اندازه سهم خود. نه ببینید این بحث من عرض کنم، این نقد فلسفه و این بحثات دغدغه شخصی بنده است. ما نه برای این میز داریم، نه بودجه داریم، نه پول داریم، هیچ. دغدغه شخص بنده است به عنوان یک کسی که علاقه به حوزه فلسفه دارم، علاقه به نتایج فلسفه هم دارم و الان این مشکل رو دارم میخواد با اهل فلسفه مطرح کنم. هیچ رفتی برم به دفتر تبلیغات داره، نه بوجه امکاناتی بارش. اما از اون طرف ما الان در دفتر تبلیغات 7 میز داریم که متخصصان و اهل نظر به صورت تخصصی دارم اینا کار میکنم. میز قرآنش شیخونن استاد مسئولشن و یکی از محوراش نقد همین کمی هفته گذشته در باب جلسه تا اختصاصی بحث نقدهای قرآن بود که مرکز فرهنگ معارف قرآن مأمور شد باز از افراد استفاده کنه. همینجا اعلام میکنیم دوستان، تو سایت هم اعلام کرده دوستان، در هر حوزه بحث‌های شبهات فرق طرحی دارن، پیشنهادی دارن، پروژه‌ای دارن که میخوان اجرا بکنن، ارائه کنن، دفتر تبلیغات از این پروژه ها حمایت کن. از جمله این که میفرمایید الان شما طرحتون رو ارائه کنید، حاجا در جریان اصلا بودجه دارن براش، شورا دارن، ارائه بشه، یه گروه بشن توی زمینه کار کنن، دفتر تبلیغات حمایت کنه.
نه من میکنم.
اما من نکته رو بگم، من نظر خودم اینه، نظر من حالا این میرسیدم میگفتم یکی از مشکلاتی که ما نمیتونیم در مقابل بعضی از شبهه ها پاسخ بدیم خود فلسفه ماست. یعنی فلسفه ما یه جایی که باید دست ما رو پر کنه برای پاسخگویی، دست ما رو پر نمیکنه. ما فکر میکنیم یه اسلحه دست گرفتیم داریم تیراندازی میکنیم، این اسلحه فشنگ نداره. یه جایی فشنگ داره، تیر عوضی میزنه. موقعی من ماشه رو فسار میدم به جایی که به دشمن بزنه به خودم میزنه. یعنی من آمدم اینجا مثلا فرض کنید الان میخوام نظریه جبرگرایی فلسفی ماتریالیسم رو رد بکنم، اگه اون طرف فلسفه ما رو بدونه میگه ببخشید این حرفایی که ما الان داریم میزنیم هزار سال قبل خودتون گفتید، حالا نمیخورید به ما چه. این نکته مهمه. من توی مرحوم مطهری در 5-6 جلسه نشون دادم به نظرم مرحوم مطهری وقتی پای نقد اصول مارکسیسم رسید، ایشون متوجه شد که فلسفه موجود ما در پاسخ به مارکسیسم مشکل داره، دست کم داره، و شروع کرد یا نقد مستقیمیشون کرد یا ترمیم کرد. بسیاری از حرفای نو مرحوم مطهری در پاسخ به مارکسیست هست، اونجا تولید شده. نظریه فطرت ایشون در رابطه با مارکسیست هست، نظریه نظام اخلاقی و جاودانگی اخلاق ایشون مانو اونجاست، نظریه در مورد عقل عملی ایشون میده بحث انسان و سرنوشت که مرحوم مطهری مطرح میکنه غیر از انسان و سرنوشت فیلسوفان ماست. من به مناسبت عرض میکنم معتقدم اگر ما میخواهیم قدرت پاسخگویی داشته باشیم باید یه فلسفه پاسخگویی درست کنیم. فلسفه ما در پاسخگویی نمیگم کلن، یه جایی خیلی خوب پاسخ میده استفاده میکنیم، اما در مواجهه با بسیاری از مسائل عقلی هم پاسخگو نیست.